بسم الله الرحمن الرحیم، بگیم بفرمایید. منطق سینما خوندیم درسشو. منطق سینمایی دو تا منطق داره، یه منطق شفاهه، یه منطق اشاراته. دو تا منطقه ها، یعنی واقعا دو تا منطقه. منطق شفاش سبک امتداد ارسطویی، منطق اشاراتش منطق خودش، منطق که چیز کرده. ما شرح اشارات رو پلوی این دکتر قرامالکی در دانشگاه خوندیم شرحش رو. ایشون گفت منطق دو بخشی، منطق نه بخشی. آقای قرامالکی زیاد کار کرده بود روی این و تفاوت این دو تا منطق اونجا مفصل میگفت. من جزواتم اون جزواتم مدت‌ها دست به دست میگفت، الان نمیدونم خودم دارمش یا نه. این جزوات درسشون رو پیاده کرده بودم. اون شرح اشارات اگه منطق خود ابن سینا، منطق ابدایی خودشو بخوای، منطق البته خودش میگه منطق المشرقیین نوشتم که زمان خودش چیز شده، بس که تو آتش سوزی توی یکی فراراش از بین رفته و خودش کل ابراز تاسف میخوره از اون
منطقش هست، حکمتش
نه منطقش هست، حکمت المشرقیینه منطقش بس که هست. ولی گفت تو منطقش که من خیلی آیا قرآنی که خیلی بس که با اشارات خیلی فرق نمی کنه. ولی اشاراتش واقعا بر همین است که حالا اجازه بدونید توی شهر اشارات خواجه و فخر رازی شهر دادن دیگه، کتابی که موجودش خواجه شهر داد که فخر اول نوشته، خواجه پاسخ میده، بعد این آقای راوندی کیه که حکم میشه، حکومت میکنه بین خواجه و فخر توی این قضاوت ها. بعد شما الهه، شما هم الهه چه خودیم هم چی الهه چه با استادی آجای مستوی میکنه فکرم ایشون بود، توی الهیات فخر مستشکل خواجه مدافعه، توی منطق فخر مدافع خواجه مستشکله، چون خواجه مبناش مندای همون منطق
مشرقی
چیز نه منطق چیزه همون شفاف و خود اصال اختبازش سبک خود ابن سیناست و نمیخواد در واقع تغییری که ابن سینا داره قبول کنه و رو اون مبنا وایساده، ولی فخر از این تغییر خوشش میاد. برای فخر غالبا مدافع ابن سیناست توی منطق توی مختلف. آقا حالا این سوال درسی نبود، سوال خارج از درس اصلا. اوکی این نیستش که
درس قبل ابن سینا مدرک نشد، درس آکویناس از ابن سینا آکویناس رو
درس قبل که نبود، درسه جلسه قبل بود. بعد خلاصه رفتی
آسمون مریسون بود،
همه این منطقه
ماست، سمونش رو مشترک کرد
چست داریم روز رو میچنسی کرد. سوال این منطقه فعلی ما
ترکیب منطقه مزفر ما حالتای من مبنایی که آقای قرامالکی تدریس کرد خودم کار نکردم، داشت حرفش رو گرم. منطقه مزفر تلفیقی از منطقه دو بخشی و نو بخشیه، این دوتا زاویه توش ورود شده و تلفیقش هم حالا به تعبیرش التقاطیه نه تلفیق چیز، یعنی چون چند جا دعوای جدی دارن این دوتا با هم، توی یه جایی با اون مبنا رفته، توی یه جایی با این مبنا رفته.
خوبم جمع نکرده
ظاهرا این چیزی چند تا دعواش دعوای اساسیه بنیادیه، دعوای بنیادی نمیشه جمع کرد، یه مبنا اینو میگه یا این یکی میگه، نمیشه این دو تا رو هم جمع کرد. این توضیحی است که من دهه 70 من درس رو خوندم، با من 30 سال قبل تو حافظه‌ام دارم میگم درس های قرامالکی که خودم کار نکردم، یعنی چون که درس ها میخوندیم اینا ایشون این توضیح میده. خب آقا لایبنیس خیلی مهم، ما خب سریع بگیم بشه امشب امروز برسیم، می‌خواستیم گفتیم حالا بعد احتمالاً بعد از اذان میریم نماز می‌خونیم، میایم احتمال اگه نرسیدیم میریم چیز کنیم. ببینید لایبنیس کسی خاص خدای نکرده مطالعه کرده باشه، پیش مطالعه
مثلا ما فهمیدیم لایبنیس چی بوده، عدسی ساز بوده،
چی بوده
عدسی عینک
شده نخوندید که. ببینید لایبنیس خب تو عرصه‌های مختلفی متخصص بوده، سیاستمدار بوده، چندین زمان بلد بوده. میگن دو تا نظام فلسفی داره، یه نظام فلسفیش همون زمان در اومد، یه نظام فلسفیش تو قرن 20 در واقع برخی یادداشتش در اومد. یعنی آدم واقعا چیزه، منم دوستش دارم ان شاء الله.
اسپینوزا دوستش
نه لایبنیس، دوست دارم لایبنیس. یعنی برخی حرفش اینه معلومه خیلی آدم عمیقی بوده، لااقل من بعدش هم دیگه خیلی جا یه جایی چیزایی رو فهمیده که چیز نیست. منتها من داره با اینکه خیلی دوستش داشتم و دارم نمیرم کتابش بخونم دیگه، من قد با اهل بیت حال میکنم ایش کتاب دیگه انگیزه ندارم برم بخونم، ولی در حد همین کتاب های تاریخ فلسفه و اینها من در واقع لایبنیس میدونم، یعنی خودم نرفتم بشینم مستقیم بخونم. این من به ترتیب کتاب میگم، ایشون میگه مبنای تفکرش این که جهان از جواهر و صفات تشکیل شده و فکرم یه اصول بنیادین داره که اگه اینا درست به کار گرفته بشه میتونه کامل جهان رو بشناسه. این مبنایی که هنوز این فلاسفه دارن، این اینا این مبنا رو تصریح می‌کنیم به خاطری که بعد از کان دیگه این مبنایش که قبول نه، این مبنایی که فلسفه ما هم دارن، فکر رو اگر درست به کار بگیرید ساختار کلی جهان رو می‌شناسید، حالا ممکنه یه چای همه چی رو نشنوی ساختار کلانش به دستون میاد. لایبنیز یه اصولی داره و میگه همه سعی میکنه، یعنی این اصول مهمترین اصولشه که بقیه فلسفه از این در بیاره. تو اصولش یکی اصل عدم تناقضه که بحث کردن نمیخواد دیگه، دوستان میدونن. یه اصل دیگهش اصل جوهر این است که این از این اصول لوازم در میاره دیگه. جوهر چیزیست که در حکم موضوع قضیه حملی.
فیلسوفی تو نیم که اون سه تا اصل رو رد بکنه، یعنی اصل عدم تناقض و این همانی و فصل واقع تو رد بکنه. یعنی اصل یه فیلسوف بگه اصل عدم تناقض اصلی نیست.
نه نداریم، منتها فیلسوف به معنای سنتی که قطعا نداریم. توی معاصره یه بحث دیگه داریم، نه بحث جالبیه، منطقهای ناسازگار، منطقهای مبتنی بر قبول تناقض. منتها فضای منطقها چیزه، یعنی آدم باید اینو داری با ادبش آشنا بشه. منم خیلی آشنا نیستم ولی اجمالا این مقدار رو میدونم که فضاشون این نیست که بگن که عدم تناقض ممکنه اینجوری گوتره ای و همینجوری دفعه برن سراغ. نه ظاهرا اونطور که من فهمیدم این است که ظاهرا دارم میگم، من هیچی نمیدونم، اطلاعاتم خیلی جزئیه، که میگن حوزه هایی از واقع وجود داره که اصلا اقتضاش امتناع تناقض نیست. مثل اینکه مثلا تو ارتفاع نقیضین لاقل من تصور دارم، مثلا تو ارتفاع نقیضین شما میگی مثلا ماهیت من حیث هی لا موجوده ولا معدومه، گویی یه جور داره اینو چیزه، ظاهرا خود تو ذهن من اینه، این اطلاعاتم میگم مال قبل از سال 80 که اون موقع درس جدی میخوندیم. یادمه که محمود سبزواری نظرش این بود که این چون این مسئله ماهیت من حیث لیست لا موجوده ولا معدومه محل بحث سنگین تو چی تو ذهن من یادم نیست که تو تعلیقای خودش بر شهر منظومه بود یا تو تعلیقش بر اسفار بود که میگه وعایی داریم که در اون وعا ارتفاع نقیضه مشکل ندارد. میگه توی وعایی است که این وعا ارتفاع نقیضه مشکل ندارد.
نقیضه
این وجود نداره. حالا ما این توجیه دیگه است، یه توجیه من دادم که نقیضه نیستن، ولی ایشون ذهنیتش نقیضه اینه، ولی میگه که در نقیضه اینه چیز نیست. بله
میگه که محل چیز نیست، محل اجرای اجتماعی نقیضه.
همون دیگه،
ولی اجتماعی نقیضه اونجا هم حاکمه.
دیگه محل اجرایش نیست یعنی چی؟ یعنی تو وعایی است که این وعا اجتماعی به شما تو
تلاش یه وعایی تصمیم میکنیم قضیه حقیقیه رو با اینکه اصل تناقض حاکمه، ولی این مثال اصل تناقض نیستیم. بحث
تو اون وقت اصلا اصل تناقض حاکم نیست دیگه، نکتهش اینه تو اون وقت اصل تناقض برقرار نیست. همه شما همین داریم میگید دیگه، ببین اینو اعمال میکنیم. ببین یا شما میگی ببین مثلا مدل مولا صدرا نیست، مدل مولا صدرا اگه اشتباه نکنم حمله اولی همه شایه مشکل رو حل میکنه، ولی مولا صدرا نمیپذیره. یعنی واقعا ارتفاع تو ذهن من الان میگم اطلاعات مال 20 سال 30 سال قبل، خیلی مطمئن نیستم، ولی میخوام تصور من این است که یه عده این قول رو دارن. حالا فعلا بوزه ما این سوال میکنه داخل من در اینجا ولی هگل یه بحث دیگه داره. هگل تضاد و تناقض تو ذهنش قاطیه، یعنی تو ذهن هگل تضاد و تناقض یک جور فکر میکنه. فرق ما هم تضاد
بعضی نمیکنن که هگل ایرانیه که
تضاد. خب شد، من نمیتونم، من هگل خودم نخوندم، برای همین ممکن است
چون اونو میگم من شهید مطلق رد کرده اصل تضاد دیالکتیک رو مطرح کرده، در حالی که اون اصل تناقض دیالکتیک داره. اصلا بحث تضاد تو که ما فرمون داریم
نمیدونم، من چون خودم هگل مستقیم کار نکردم اصلا نظرم به دهد که من خوندم فهمیدم، به نظر می جایی چیزایی فهمیدم اونجا هستم که نه یه خلطی داره رخ میده. خب
موضوع قضیه
در حکم موضوع قضیه، چون در حکم فرمونید بله در حکم موضوع قضیه، یعنی همون دیگه در حکم موضوع قضیه حملی است، یعنی که جایگاهش همیشه جایگاه موضوع قضیه حملی است. خب این از اینجا وقت بعد این سوال مطرح میکنه که خب ما جوهر چجوری بشناسیم؟ شناخت جوهر چگونه است؟ شناخت جوهر آیا از راه صفاتشه؟ ایشون میگه که از راه صفاتش نمیشه، چون این اشکال پیش میاد که اگه از راه صفاتش باشه از کجا میگه صفات ذاتی اینه؟ نسبت این صفات به خود این از کجا درآوردید؟ بعد میگه حال پس آیا جوهر چیزی کاملا بدون صفته؟ میگه اینم نمیشه، چون اگه هیچ گونه تمایزی نداشته باشه واقعا دیگه درک ما تمایز جواهر رو کاملا میابیم.
جوهر
همین شما میگه علف مثلا اصل سفید است، گچ سفید است، گچ میگه جوهره. چرا؟ چون میشه موضوع قضیه حملی قرارش دادید که حالا البته یه بحثی مناقشه داره فعلا نمیخوام واردش بشم. ببینید به اینجا میرسه که در واقع اگر ما بخوایم عقلی درست پیش بریم جوهر همه صفات خودش رو داره، ما الان بگیم تو ذهنیت ما این است که مثلا سوزنچی میگه ایستاده است، بعد الان نیا کن میگه سوزنچی نشسته است. خب میگه نمیتونه که همسو ایستاده باشه هم نشسته باشه که. او اینو نمیگه. او حرف این است که اگر سوزنچی ایستاده است واقعا صفت سوزنچیه و اگر نشسته بودن واقعا صفتشه. بر همین اون ذات اون که به این جوهره میگه موناد، موناد تک، که این موناده همه صفاتشو داره. حال همه صفاتشو داره من خودم اینجوری میفهمم توش. ببینید یعنی خیلی شبیه به نظر مثل ادبیات عین ثابت توی عرفا یا توی بحث آخرت هم این حرفو داریم. ببینید تو آخرت که همه چی جمع میشه، یعنی که استاد تعبیرش بود گفتش که بعد چهارم هم میشه که بعدای مثل بعد سوم، بعد سه بعد. ما الان بعد چهارممون پخشه، بعد سه تا بعدمون جمعه، بعد چهارممون پخشه. حالا این بعد چهارم هم جمعش کنن چی؟ ظاهرا قیامت یه جور عرصه‌ایه، یعنی تمام اول و آخر شما یک جا حاضره، یعنی زمان جمع میشه. گویی احساس من این است که لایبنیتز اینو میخواد بگه. من تا من گفتم من چه بهش خوشبینم این در حرفش توضیح میگم، توضیح میکنم، یعنی میخواد بگه همه صفات رو داره، اینقدر میفهمه که این با این قابل جمع نیست. چون بعداً هم میگه که خدا اینا رو به تدریج ایجاد چیز میکنه برای ما، مثلا آشکار میکنه، وگرنه میگه موناد همه صفاتشو داره اما صفاتش به تدریج بروز پیدا میکنه. حالا قوه نمیگه این، چون تا ادبیات دیگری داره قوه نمیگه. خب ببینید اون وقت پس چی؟
خدای
نه خدا نه ماها، چون ما بالقوه بالفعل میشیم. کلمه بالقوه بالفعل با ادبیات چیز خیلی جور نیست. حالا میگم چرا، چون حرکت رو اصلا معنای دیگری واردش میشه. در واقع لایبنیتز، ما جلسه قبل هم گفتم این علیت و جوهر، توی علیت جوهر این تکثر جوهر رو واضح میدونه، قابل اسپینوزا تکثر جوهر دست برداشت، این تکثر جوهر رو کاملا واضح میدونه، یعنی واقعا جوهر متکثرن. اما رو همین جوهرهای سوال علیت هم میگم که چجوری میذاره کنار، یعنی که هر جوهر یک موناده، این موناد یک واحده، این واحد تمام صفات خودشو داره. این یه نکته، این یه اصل که اصل جواهره که جهان از موناد تشکیل شده. سر موناد باز دوباره توضیح میدم. کلمه موناد رو میگی که معنا
خود مفهوم جوهر
چرا عوض کردن؟ عوض نکردن، عوض
نمیکنه. پس همون جوهری که
قائم به نفس، شیء قائم به نفس فی ذاته،
مثلا همین از قائم به نفس بودنش برمیاد که صفاتش هم قائم به نفسش بشن دیگه.
نه از این راه نمیره، از راه اینکه اصلا صفات چیری میخواد به ذات مرتبط بشه میگه. میگه اگه شما بگید با یه صفات اینو میشناسیم و یه صفات دیگه مال این نیست، این وقت بحث این صفات چه ربطی به ذات داره؟ ولی میگه واس جوهر یعنی آن که همه این صفات را دارد، ولی آن که یعنی قبول داره جوهر یه ذاتیه، اما تمام صفاتش موضوعی است که تمام محمولاش تو خودش هست. ولی همین است که غذای از ببینید یه مقدار زیاد از فضای صدق، این هم روش خیلی قویه. شما از صدق علاوه طباطایی هم به نظرم تو برهان صدیقیش همین کار کرده، یعنی از صدق برید سراغ واقعیت. منظورم چیه؟ یعنی شما میگه اول یه گزاره که صادق است بذار جلوی من که شک نداری صادق است. خب این داره از واقعیت برد میکنه دیگه، صادق یعنی حاکی از واقع. بعد لایبنیتز ظاهرن اینجوری، من دور میگم برداشت خودم دارم میگم، ظاهرن اینجوری داره میگه، میگه آقا جان شما کی میگی صادق است؟ زمانی که این محمول واقعا به این موضوع بخوره، ذات این موضوع رو شامل بشه. پس اگر واقعیت اینجوریه، پس هر موضوعی تمام ذاتیات خود همه صفات خودشو داره واقعا.
صفات این ذات
است. پس به یه معنای صفات این ذاته، اما صفات به این ذات باز بهش ادبیات باز خودمون رو که ذات این صفات نیست، صفات یعنی یک طرف است. خب یه اصل دیگه اصل عینیت امور غیر متعین.
موناد رو توضیح
میدم. موناد همینه، یعنی همه ما منادیم. من یه منادم، شما یه منادی، این یه مناده. هر جوهری یک منادی که تمام صفات خودش داره. همه صفاتش از اول تا آخر مرگش، همه صفاتش در خود مناد هست. اینو داشتیم، حالا بعد دوباره به مناد برمیگردیم. اصل دوم که شما تعریف کردید، اصل عینیت امور غیر متمایز، من الان خودش نمیش مثال نیاورده کجا استفاده میکنه.
یعنی من عرض شمع جوهر بدید
چی؟
چیزی شبیه هم
عرض دیگه، در واقع فقط یه صفت جوهر دیگه، یعنی به یه معنی شأن جوهر. آره یعنی کاملا دیگه. ببینید شما تو تلقی، حالا من نمیدونم لایبنیتز اینو چی کارش کرده، ولی تو تلقی ما یه ماهیت عرضی داریم که مثلا سفیدی هم تو این هست هم توی کاغذ هست، یک ماهیت توی دوتاست. اما لایبنیتز ظاهرا این ذهنیت اینجوری نداره ها، هر چیزی مال خودشه، تمام صفاتش مال خودشه.
سفیدی
اون وقت این سفیدی با این سفیدی چه نسبت داره نمیدونم داریم به چه حرفی میزنه. تو تلقی ما این است که یه سفیدی واحد داریم که یه مصداقش تو اینه یه مصداقش تو اینه، اما لایدیس که هر چیزی همه صفاتش مال خودشه. حالا اینکه اینا چی میشه رو نمیدونم من چیکار کردم.
چیزی هم از خارج از جوهر به چیز اضافه نمیشه.
آره یعنی هر چیزی هم کاملا خودشه دیگه، تماما خودشه.
هر صفتی هم اینجوری جوهری داره دیگه. هر صفتی هم جوهری داره. یعنی میتونیم بگیم سفیدی هم یک جوهریه؟
نه. نه. مناد ها چه در نه ظاهرا اعراض رو نمیاره وسط با جوهر یکی کنه، چون اعراض داری بخواد جوهر نه اینجور نمیاره. مطمئن من خیلی گفتم من چون نرفتم اینا شه خیلیم انگیزه نداشتم نرفتم اونجایی که میگم کجاش خیلی خوشم اومده و یه مقداری
شبیه تو بود از راجعه ما چی؟ ما همه چیز رو داریم بعد الان جنود بین اوصافه بعد اون رو خوب برون الان جنود
گفتم نه با اعتماد با ادبیات دینی هم خیلی جاشور در میاد اگه بخواید وارد بشید. مثلا بحث عین ثابت عرفا رو دیده باشید خیلی حرفش به اون شبیه میشه که تو عین هر کدوم ما عین ثابت داریم تمام صفات و کاری که میخوایم بکنیم تو عین ثابت موجوده. سر قدر اینا که میگید. حالا نکته دوم اصل عینیت امور غیر متمایزه. این اصل خیلی واضحه، نمیدونم چه استفاده هایی میکرده. این
اصل سوم
بله عینیت امور من درست میگه. یکیش که ابدان تناقض اینا ننوشتم، اصل جوهر نوشتم شماره رو دور اشتباه گفتم چی داره یاد داشتم اینجوری. عینیت امور غیر متمایز یعنی آقا این تو فضای ما خیلی واضحه دو تا چیزی که هیچ فرقی با هم نداشتن یک چیزند. از این ظاهرا خیلی استفاده میکنه تو بحثش، همون گونه که از اصل جوهر استفاده میکنه. حالا بعدم میگم بودم من استفاده شدن نیستش، یعنی تو اینجا هم نیورده. از عینیت امور غیر متمایز دو تا چیزی که متمایز نیستن این همه. اگه از هیچ چیزی دو تا چیز فرق نداشته باشن باشه یه مسئله میگفتم تو بحثم خیلی راحت برام حل. آقا اگه دو تا چیز کاملا مثل هم باشن دو جا مکان میگم دو تا مکان دو تا چیز دو تا چیز دیگه بس کاملا این هم نیستن.
متمایز در صفات داره منظورشه
کلا دیگه. میگه اگر چیزی هم میگم بدیه خودمون هم قائلیم اگر دو تا شما هر دو تو استدلالاتون نشون بدی 100% دوه نتیجه میگیره چی؟ میگه یک همون دوه. خیلی وقت استدلال ما اینجوری میره جلو دیگه، میخواد استدلال استفاده کنه میره نشون میده این واقعیت که گفتی همه اینا که اینجا گفتی همش تو اینه، میگه واسه همونه دو تا چیز نداریم ما.
این همانی میشه
بله دیگه این همانی.
اصل جهت کافی هم گفت.
اصل جهت کافی میخوام بگم این مهمه، دارم تون تون میرم به این برسم. گفتم جهت کافی رو من اینا رو گفتم در
اصل
امتناع
تناقض رو گفتین اصل جهت
کافی اه اینا رو گفتم
جهت کافی اصل رو
آره من اینو من فکرم نگفتم چی
یاد
داشتم خوب نبود پس من فکرم یاد داشتم چه نوشتن دیگه حالا ولی توضیح ندادم حالا ببینید اصل جهت کافی چیه؟ اصل جهت کافی میگه هر چیزی بخواد وجود داشته باشه جهت کافی برای وجود داشتن او لازم است.
اینرسی
نه اینرسی نه یه بحث دیگه. اصل جهت کافی نظر کل نظام عالمی هر چیزی اگر وجود داره یه جهت کافی میخواد که وجود داشته باشه وگرنه وجود نیست. من اینو قبلا فهم کردم علت غایی اصل علت غایی ارسطو میگه هر چیزی علت غایی باید باشه که این در کار باشه، اما اصل جهت کافیش اینو نمیخواد بگه. برای هیچ چیزی بدون دلیل کافی رخ نمیده. به تعبیر دیگه تحقق هر واقعیتی یه لم داره. هر واقعیت شما مشاهده میکنید حتما یعنی به شدت بخوام ادبیات حکیمانه بودن عالم هر چی که رخ میده به تعبیر ما یه حکمتی درش هست. حکمت با علت فرق داره. تو ادبیات ارسطو هر چیزی علت داره. من خودم حکمت رو غالبا چون ارسطویی خیلی ذهنیتون ارسطویی حکمت رو من علت غایی میفهمم. الان شما حکمت نگاه کنید یه حکمت یه چیز میگه چی غایتی که به خاطرش درست شده علت غایی تو ذهنمون میاد. این نمیخواد علت غایی بگه. نکته مهم که نمیخواد بگه این است که علت غایی نظام ضروریه. این ضرورتش با اون ضرورتش متفاوته.
به نظر این داره علت مؤده رو هم رسمیت میشناسه رو بخواه.
نه نه اصلا یه بحثی حالا میخواه اونو بگم بذارید من توضیح بدم اینو. ببینید من اینو خودم میگم مدت ها نمیفهمیدم تا زمانی که نیچه فوکور رو یا بحثه فوکور برگیش دارم بعد از فوکور نیچه بعد از نیچه نمیدونم نیچه از لایبنیتز گرفت یا نه ببین علالقادر لایبنیتز گرفته باشه این حرفو. ببینید من اون نکته که توی تفاوت تلقی ارسطویی و فوکویی که در واقع به نظرم لایبنیتسیه که خودم میگم اینجا جهت کافی لایبنیتس فهمیدم بعد توضیحم دیگه حال خود لایبنیتس میگم فقط این دکتر رو بگم اون نکته که ذهن من مشکل حل کرد اینه. تبارشناسی فوکویش خوندید؟ نخوندید؟
درست
نخونده شخصی خوندید ها تو فضای در ببینید تبار شناسی فوکو
تبار
شناسی دیدیم شناسی یوسا بله شما شناسی شما خوندید که بقیه نخونده شخصی
خوندید
نظری اون دومشنان کارایی روش نوشته نه میمونه درس رسی نخوندید ببینید توی تبار شناسی که بعدم میخونید مدتا برای خودم گیج بودم توش مثلا با سنت فلسفه اصلا سازگار نیست مدل بحثش تو تبارشناسی فوکو ببینید ماها الان به ما میگن تبارشناسی کن ما میگم اگه تبارشناسی فوکو یاد بگیرید در نظر بگیرید که همه هر وقت تا مشکل حل بشه تو فهمی چی گفته تبار الان ما میگن تبارشناسی کن میگه مثلا سوزن چی پدر اینه پسر اینه پسر اینه پسر اینه همین میره تا آخر دیگه میگه میگه سلسله میذاریم مثلا من تو ساده سلسله خیلی بازه تبارش راحت در میاد فوکو میگه همه هر وقت دیگه حرام داده یعنی چی؟ یعنی این آقای الف که به دنیا اومده این یکی هست به اسم بگه باباشه مثلا اما معلوم نیست باباش باشه باید دی ان اشو چک بکنی دی ان ا رو چک کردی میبینی باباش جیمه بعدش حالا جیم باباش کیه؟ جیم هم یه بابایی داره به اسم داد اما میگه صبح اعتماد نکن این رو چک کن میبینی بابایی مثلا هه حالا بابا هیچیه ممکنه مثلا همون بشه همین بهه بشه
عرف بابایی رو
بوده عرف شده میشه بعد بگه نه تبارشناسی فرقش و مدل علیت قایی اینه تو علیت قایی همه حلال زدن یعنی شما تو علیت قایی خواهی تبیین کنیم فرقی نمی کنه از این بر بری از اون بر بیاری بشه تو علیت قایی میگه که این دانه سیب درخت دهار میتر درخت سیب درخت سیب بر بگردی این بری کاملا مثل رفت و برگشتش واحده میگم حلال زاده حلال زاده شما جد اعلا رو بدونی نمر میدونی نمر بدونی جد اعلا رو میدونی توی تبارشناسی فرضش بر این است که ببینید چرا اون مدل کاملا یکیه چون نظام علیت ضروری حاکم توی علیت ضروری که تلقی فلسفه اسلام همینه این است که شما وقتی علت دارید علت تو معنی دقیق هست توی غیر از موعد معنی فلسفه ما غیر از موعد درسته؟ علتی که ما داریم میگیم علت تام است یا علت ایجادی فرق نمیکنه که البته اینو واقعا فرق میکنه توی فلسفه فارسی علت ایجادی نداشته فلسفه اسلامی علت ایجادی مسئلهشون بوده عملا علت تام ارسطویی شد علت ایجادی فلسفه اسلامی بعد یه عالمه تلازم من گیر پیدا میکنیم چون علت تام ارسطویی علل اربعه است علت ایجادی ما گویی علت فاعلیه این خلفه هست که حالا نمیخوام وارد شم
نیست
چی
همین نیست
نه از علت ایجادی واقعا علت ایجادی از جنس واجب و ممکنه رفت وجودی حقیقی علت تامه همشون تو ادبیات عمیق فلسفه ما موعدن هر چهار تاش موعدن یعنی علت فاعلیه چی
با حال جمع میشن به علت ایجادی نه
باز نمیشن یعنی تو من این برداشت من ها باز اینا نمیشن من حالا ذهنم فعلا اینش مهم بحثه چه علت تامه فکر کنید چه علت ایجادی فکر کنید رابطه علت معلول ضروریه وقتی ضرور شد طرفین میشه یعنی علت داری معلول داری معلول داری علت داری یعنی کاملا خب سمعش چی میشه اگه شما اول عالم وایسی نظام علیت دستت باشه تا آخر عالم میتونی پیش بینی 100 درصد بکنید درسته حالا من گفتم حلال زاده حلال این مدل انسان حلال زاده است اگه همه حلال زاده باشن شما تا آخرین بچه میدونی کی خواهد شد میدونی کی رو ازدواج بکنی اما اگه قرار باشه خیلی حرام زاده باشن و شما فقط بدونی کی با کی ازدواج میکنه
نظام میذارم
نمیتونی بشناسی بعد یکی یکی چک بکنی نه از این من میتونی یک ضرب بری نه از اونم تو یک ضرب بری مدل علت قایی ارسطویی که تو فلسفه ما مستقره یه مدل است که شما اول وایسی تا آخر اول میبینی آخر وایسی تا اول یه راست برمیگردی اما مدل اصل جهت کافی لایبنیتز این است که اینجوری نیست این تو چه محملی میتونه فهم بشه تو فضای جهانهای ممکنش یه اصل دیگه که داره امکان خاص چون عمر داده امکان خاص ببینید من فقط اون صورت مسئله میخوام یه جهت کافی فهم کنه با علت قایی نکتهش رو فعلا فقط نکته اصلی رو بگم حالا بحثو باز کنم معلوم میشه بقیش ببینید یه بحث داره به اسم امکان خاص اگر ببینید الان تو تلقی لایبنیتز قرار بگیرید شما موناد داریم موناد هم همه صفاتشو داره پس نظام جهان یه نظام ضروری خشک و خالی میشه درسته؟ بعد این سوال مطرح میکنه فرق بین حقایق ضروری و حقایق واقعی حالا یا امکانی ممکن واقعی چیست؟ واقعی عدم احتمال میشه بالفعل یعنی فرق گزارهای فعلیه و ضروریه.
من خب با ادبیات خودم میگم که حرف شاخ‌تر میشه، یعنی لایبنیس کاملا میفهمه گزاره فعلیه غیر از گزاره ضروری است. یعنی سوزن چی ایستاده است گزاره فعلیه است، اما گزاره ضروریه ای نیست مثل اون حقایق ضروری. اینو چجوری حلش میکنه؟ با طرح جهانهای ممکن. میگه ببینید حقایق واقع فقط در یک جهان ممکن ضروری هند، حتما ذاتی هند. به تعبیر دیگه با کلمه موجود میگم که واضح تره، یعنی یک بی نهایت جهان ممکن فرض داره فقط تو یکش سوزنچی موجوده. یعنی میشه خدا جهان دیگه داشت سوزنچی نداشته باشی؟ البته نمیشه ها، خیلی اصلا چون با خلاف حکمت نیست. حکمت خدا حساب کنه حتی سوزنچی تو بلند باشه. این خیلی ویژگی خاصی اصلا نمیشه نباشه. ولی حالا فعلا صرف جهان ممکنه، امکانش هم من نمیگوده تو ذهن من که امکانش هم، ولی حالا فعلا تسامح قبول میکنیم که ممکنه.
نظام احسن
نه خب ممکنش خب ممکن هست یا نه، نظام احسن تو ایجاده. لایت حرف میگه تو ایجاد حتما سوده این چیه، اما تو امکانش میپذیره، ولی من خودم نمیدونم میپذیره. خب پس ببینید این به یک تعبیری شبیه کاری که شما شیخ اشراق تو قضایای تبدیل قضایای فعلیه به ضروری، شیخ اشراق روشی داره میدونید دیگه، میگه که ذرات به شرط محمول. شما میگه مثلا
یک گزاره مثلا گچ سفید است. گچ سفید است این گزاره ضروری که نیست، گزاره فعلیه است و بلکه ممکنه میشه. بعد خب شیخ اشاره بس جالبی داره تو مثلا میگم هاش به اطلاعات مال 30 سال قبل یه بحثی داشتش که شما تو منطق به قضیه ضروری بتونی کار کنی، اگر مثلا ضرورت نباشه نمیتونی کار کنی. بعد داشت کار میکنه همه رو ضرورت به شرط محمول میکنه، میگه با سرکش سفید از مادام از سفیدی، مادام که بس سفیدی داشته باشه این تو ضروری میشه دیگه. گرد سفید از مادام که در زست سفیدی داشته باشه پس ضروری میشه.
فعلیت
من حیث فعلیت ضرورت به شرط محمول، محمول رو شرط موضوع میکنی، اگر محمول شرط موضوع شد این ضرورت داره قضیه شما، ولی ضرورت به شرط محمول
جاری شدن برهان در امور جزئی اینجوری توجیه میکنن دیگه فلسفه اسلامی، یعنی چون متغیره باید اون مادامه رو بیاری.
حالا این
کتا
مدل شیخ شاه، حالا همین کارو کنیم شیخ شاه این رفته. خب ببینید حالا نکته من این است، در واقع لایبنیس اینو میگه ما بی نهایت جهان ممکن داریم و فرق قضایای واقعی به تعبیر من فعلی و قضایای ضروری این است که قضایای فعلیه فقط در یک جهان ممکن صادر است، اما قضایای ضروری تو همه جهان ممکن است، برای همین خدا هست تو همه جهان ممکن صادر است، ولی سوزن چی هست از نظر اون فقط یک جهان صادر است. ولی من میگم اشتباه کردم
اگه اگر خود سوزنچی رو ضروری بگی چرا سوزنچی رو ضروری نگیری؟
همون دیگه، چون میدونی که نکته این است که داره حالا چرایش رو نمیدونم، ولی میگه این برای لایبنیس واضحه که قضایای فعلیه داره و قضایای ضروریه، یعنی امتناع نقیزه نقیزه جمعش محاله است، گزاره نقیزه جمعش محاله است با گزاره گشت سفید است تمام میکنه، همین رو به وجدان و شهود میاریم، میگه اون قضیه ضروری قضیه که تو تمام جهان ممکن صادق است.
یعنی تو یه جهان ممکن ممکن گرد سفید نباشه.
اما یه جهان دیگه ممکنه هست که گرد سفید نباشه. چون این جهان ممکن است، ما فکر می‌کنیم سفیدی چیز نیست. ضرر داره. وگرنه تو این جهان گچ این گچ هم سفیده چون مولان همین صفاتشو داره. اما این مولانه ممکنه تو جهان دیگه نباشه. وقتی مولانه تو جهان دیگه نباشه، این شدنی. بعد خدا همین مولاتایی که وقت نظام احسنش که بحث قشنگیش هم میبینم نظام احسنش که خیلی جالب
جهان های ممکن چجوری ثابت میکنه؟
جهان های ممکن چجوری ثابت میکنه شو نمیدونم از را خود قضیه چی؟ حالا یه دو تا اصلی فعلا دارم چند تا اصل مختلف بگم بعد خواهم جمعش کنم بگم چجوری استفاده داره میکنه. یه اصل دیگر این ما از جهت کافی گفتم تمام شد، حالا بحث دیگه هم عنوانش
بود که از هر مقدوری هر از یه علتی که
نه نه اصل جهت کافی اینه که اگر شما یک چیزی رو دیدید هست این علت کافی داره. حالا اینو این ارتباط رو میگم من نگفتم این حتما یه جهتی هست که این علت است. ببینید تو جهان ممکن هست خیلی معنی داره. حالا من دوست همینجا بگم این
شو اگر اصلا بگید این جهت هست که این وجود دارد چه علتیه چه؟
فهمید این جهت هست که
ببینید دلیل کاملا موجهی وجود دارد که این باشد داره من با جهان ممکن تلفیرش کنم این دار معنی دار بشه ببینید یعنی به لحاظ جهان ممکن چند تا کار ممکنه رخ بده بی نهایت کار از همین معنی کردن اما چرا از میان بی نهایت این یک کار رخ میده؟ به خاطر اینکه این جهت کافی در این کار بود که این رخ داد. بذارید من یه مقدار شما این دست نگه دارید چون من چند تا مطلب بگم آخرش بگم این ارتباط بهتر معلوم میشه. فعلا من یه اصل جهت کافی گفتم مستقل، یه بحث جهانای ممکن گفتم، یه بحث دیگری که ایشون عنوان باز کرده. آها ببینید این نکته تو جهانای ممکنش اینه، همه احکام الف تا آنجا که بر وجود الف حمل میشوند ذاتی اند و ضروری. گچ سفید است، مادام که گچ داشته باشید این سفید برگچ هم بشه است. برای اگه شما برید تو جهانی که اصلا گچ ندارید، گچ سفید صادق نیست. فعلی بودن و غیر ضروری بودنش اینه. گچ سفید است، گزاره است در این جهان صادق است، نه در تمام جهان ممکن. اما نقیزه این جمع نمی شود تو تمام جهان صادق است. از خود چیز داره میره. ببینید این معکوس داره حرکت میکنه.
من با امکان وجود جهان‌های
ممکن ببینید از اینجا میره. میره میگه آقا ما قضیه ممکنه و قضیه ضروریه داریم.
از قضیه شروع می‌کنه.
گفتم برداشته من این است که از صدقها شروع میکنه سراغ عقب رفتن.
چون قضیه ممکنه داریم.
داریم. پس فرق قضیه ممکنه یا بقول خوش واقعی با قضیه ضروریه چیست؟ میگه قضیه ضروریه اونجاست که تو همه جهان ممکن صادر باشه. قضیه ممکن اون است که فقط تو یک جهان ممکن ولی فعلی ها.
تو صدق قضیه ضروری
چرا دیگه؟ اصلا میگه چرا این ضروری شده و غیر ضروری شده با اینکه همه چی باید ضروری بشه. من اشکال درجه بکنید اگر جوهر همه عرض همه صفات خود را دارد پس همه گزاره باید ضروری بشه. در که ما میگیم که خیلی گزاره ما ضروری نیست، واقعا میفهمیم ضروری نیست. میگه این نشون میده که ما جهانهای ممکن داریم که این مناد که الان اینجا موجود شده این صفت را دارن. این مناد اگر جهان دیگه بود این صفت را نداشت و همین دیگه شما میتونی این را از هم جدا کنیم. میگه آقا گچ سفیده قضیه ضروری نیست ولی میگه آقا نقض این جمع نمیشن چی؟ میگه نقض این جمع نمیشن نه اینجوری نیست. برای همین یه بحثی داره اصلا پیچیده میشه مقداری که البته من تازه داشتم نگاه میکردم که این قضیه لابتیه و بتیه که مطرح میکنن دیدی یا ندیدی توی بحث منطقه قضیه لابتیه. لابتیه چی میگن؟ میگن هیچ چیزی نداره، وجود نباید داشته باشه. بعد مثالش میدن که شریک الباری ممتنع است. شریک الباری ممتنع است، میگه صدق این کجا؟ میگه قضیه لابتیه است. حالا یادتون هست از من منطقه این لابتیه است. لابتیه یعنی گویی موضوعش عدمه، موضوعش وجود این موضوع عدم مگه میتونه محمول بگیره که الله تعالی کلا ممکنه همش بشه که اصلا قضیه معدومه نداریم با جاش. ولی یک راه حلی بوده. یعنی شما یه واقعیتی پیدا میکنی تو عالم که این واقعیت داد میزنه من وجود ندارم، در حال واقعی هم هست. واقعی چرا؟ چون گزاره صادق گفتید شریک الباری واقعا ممتنع است. خب اگه واقعا ممتنع است، مقدار به نفع لایبنیز حرف بزنم، اگه واقعا ممتنع است واقعیتش کجاست؟ میگه آقا تو هر این واقعیتش بالا تمام جهان ممکنه، هر جهان ممکنه که دست بذاری توش تو اینا هم ممتنه، تو یکی هم ممتنه، تو یکی هم ممتنه، تو یکی هم ممتنه. یعنی میگه قضای ضروری اینجوریه، قضای ممکنه اون. ببینید اصولی که وجود هیچ چیز را مفروض نمیگیرد در تمام جهان های ممکن صادق است، که بعدش حالا بحثی داره که خدا چرا هست. خدا یعنی خدا وجودش تو همه جهان صادق و بحث خداشناسی عدله خداشناسیش. خب ببینید حالا این چند تا رو میذارم کنار هم بعد اون خون سریع به اون مقصود برسونم. ایشون یه عنوانی باز کرده از مابعد طبیعی، یعنی نظام مابعد طبیعی رو چیزی داره توضیح میده که من میخوام بعد با سرعت برم همون نکته علوم اجتماعیشو بگم. نظام مابعد طبیعی چیه؟ میگه جواهر یا منادها نمیتونن ممتد باشن. چرا نمیتونن ممتد باشن؟ به خاطر اینکه امتداد مستلزم تقسیم پذیریه، درسته؟ و اگه امتداد مستلزم تقسیم پذیریه وقتی تقسیم بشه دیگه اون نیست،
این شی دو تا بشه دیگه شی قبلی نیست، در حالی که هیچی نمیتونه هیچ چیز بشه از بین بره. هیچ
ممتد
مستلزم تقسیم بندی دیگه امتد که واضحه که فازم فلسفه خودم هست دیگه، هر جا شما چیز ممتد داریم میتونیم دو قسمت بشه بکنیم.
شما خود وجود ممتد شده و میتونیم بدون تقسیم شدن نگاهش بکنیم.
همینجا ممتد داریم مکانی میگیم، ممتد چیز یا وجودی معنی جدید درست کنی فعلا در امتداد مکانی داریم میگیم.
امتداد مکانی
اصل امتداد مکانی دیگه، شما از امتداد مکانی توسعه معنایی میدی میری تو امتداد وجودی، وگرنه امتداد از مکان گرفتیم دیگه.
اصل
نه این داره نتیجه میگیره تو مارتریش میگه ببینید. پس این بعد اینا حالا خب حالا تو ایشون اینا ما رو داده، من میخوام به اون حرف خودم برسم، فقط اینا رو دارم با سرعت میگم. ببینید که بعدا میگه آقا جون مکان یعنی چی، که از بحث مهمی که میکنه فعلا میگه آقا امتداد نمیتونه واقعی باشه، چون اگه امتداد صفت جوهر باشه، چون اگه جوهر صفتش ممتد باشه. یعنی ببینید هم اسپینوزا چی لایب نیست که میگه ما دو تا جوهر داریم، جوهری که شناسه کرد اول ذهن، میگم لایب نیست ببخشید، دکارت. نه دکارت اول با جوهر فکر شروع کرد و جوهر امتداد اثبات کرد که غیر خودش بود. لایب اسپینوزا گفت ما دو جوهر دو تا صفت داره، امتداد و فکر. لایب نیست میگه آقا امتداد نمیتونه صفت جوهر باشه. چرا نمیتونه صفت جوهر باشه؟ چون امتداد یعنی تقسیم پذیری و اگه تقسیم پذیری باشه مستلزم معدوم شدن شیء است، پس نمیتونه بر خودش حمل بشه. بودی صفاتش ذاتیشه و ازش همه این صفات مال این هست. اگه شما بگید این تقسیم میپذیرد یعنی نابود میشود، نابود شدن خود شی نمیتونه وصف خود شی باشه. این امتداد پس صفت شی نیست. ببین اینجا داره با اسپینوزا و با دکارتونا داره دعوا میکنه، میگه امتداد یه صفت خارج، یعنی من که گفتم مناد همه صفات رو در خودش دارد، امتداد صفتی نیست که داشته باشد. بعد امتداد چیه مطرح میشه تو زندان، اینو بحث میکنه میرسید.
امتداد باعث انقلاب در
جوهر میشه. آره دیگه یه نابودی جوهر میشه. نه دو تا میشه و خودش دیگه نیست. آره یکی بود مناد
جوهر سابق نیست، دو تا جوهر
دو تا دیگه میشه. برای همین یعنی نمیتونه صفتش نابودی خودش باشه. نکته دومی که مطرح میکنه این است که منادها نمیتونن به هم اثر بذارن، بعد توزیع حتی رابطه نمیتونن با هم داشته باشن. چرا؟ چون اثرگذاری مناد یعنی از جهت جزئی از ذات خودش وابسته به دیگریه. من اگه تو شما اثر بذارم، این اثر که شما میگیرید صفتی در شما پیدا میشه که وابسته منه، وابسته خودون نیست. میگه برای همین اثرگذاری بین مناطا در کار نیست. نه فقط اثرگذاری بین مناطا در کار نیست، رابطه هم نمیتونن داشته، مطلق رابطه. رابطه اثر انواع خود اثرگذاری رابطه است. اما رابطه هر گونه رابطه شما بگید بین دو تا مناطا چرا نمیتونن رابطه داشته باشن؟ به خاطر اینکه رابطه قوامش به دو طرفه. رابطه قوام با یک در که مناد همه چیزا خودش داره، نمیتونه یه صفتی داشته باشه که نصف صفتش تو دیگری باشه. معلوم شد؟ آره من دارم تونتون هم میگم. نتیجه خیلی مهمی که میگه که بعدا تو کانت اینا خیلی حرف اثر گذاره این است که توصیف عقلی جهان با آنچه ظاهر جهان نشان میدهد متفاوت است. ما الان فکر کنیم اشیا امتداد دارن، فکر کنیم اشیا اثر میذارن، فکر کنیم اشیا رابطه دارن، توصیف واقعی جهان با اونی که ما اول مواجه میشیم چیز است. اینجاست که مفهوم well founded فنومن را مطرح میکنه که این از بنیادهای تفکر کانته. اما اصل نکتهش به نظرم نکته درستیه، یعنی این هیچ کس ازش فراری نداره. ما مثلا معقول ثانی فلسفی میگیم، یعنی این گیر رو پیدا کرده. چی؟ میگه آقا جون چرا یه واقعیاتی یه جور به ذهن شما میاد که اینجوری نیست؟ ما الان میگیم اثرگذاری هست، میگیم رابطه هست، میگیم چیز، میگم برهان دارم که اثرگذاری نیست، برهان دارم رابطه نیست، برهان دارم مکان امتداد نیست. چرا این نمیاد؟ میگه آقا جون اینها خوب بنیانگذاریش پدیدار خوب بنیانگذاری شده است. بعد توضیح خیلی خوبش تو بحث جهان مادی و مکانه. لایبنیتز معاصر نیوتن بوده، تو دیفرانسیال و برخی اینستان هم دعوای جدی داشته. یه بحثی هستش که نیوتن مدعی که من کشفش کردم، لایبنیتز میگه من کشفش کردم، نیوتن کارو به دادگاه میکشه، آخرام علیه چیز اعلام جرم میشه، آخرام دادگاه هم به نیوتن میده. من تا چند وقت جایی گفتش که بعدیا که چک کردن گفتن نه اینا با دو روش مستقل رفتن این مطلب ریاضیاتی رو کشف کردن. معاصر نیوتن بوده، ولی واقعا خیلی این جهان امتداد لایبنیتز بود خیلی خوب بود تا الان امتداد نیوتن شده جهان. لایبنیتز از حرفایی که میزنه که اون موقع به شدت در واقع میگم خیلی حرفش نمیگفته چون فضای نیوتونی بوده من بعدن چه دیگه سدل انیشتین این حرفو داره میزنه مکان مطلق منکره با همین مبنای خودش الان تیم انکار مکان مطلق اصل جهت کافی یه مقدار معنیش خوب واضح میشه میگه چرا مکان مطلق نمیتونه باشه مکان مطلق یعنی چی ببین الان ذهنیت خام همه ما که ذهنیت نیوتونیه مکان مطلقه یعنی یه مکانی هست تو این مکانه من هستم شما هستیم نیست هست ما همون تو مکان داریم راه میریم یه مکانی هست که همون داریم پیش راه میریم برای همین است که توی هم تلقی و مدل خلعش چیز خلع با مکان مطلق قابل جمعه یعنی میگه ببین تو تلقی خودمو خلع محال بود برای عالمو اتر بر کرده بود اصلا ارتباط من با شما به خاطر این بودش که مثلا شما منو میبینی به خاطر این بودش که یه چیزی از من میره به سمت شما از شما میره سمت من و اگه بین من و شما هیچی نباشه نمیتونیم هم دیگر هیچ ارتباط بذاریم تو تلقی فیزیک قدیم الان میگن نه شما میگن تو بین ستاره خلعه خلعه یعنی چی؟ پس چرا شما ستاره رو میبینی؟ میگن چون ما همون تو مکان مطلقیم ذهنت که الان همه اون ناخودآگاه این ذهنیت داریم یه مکانی هست همه ما رو توی مکان گذاشتن برداشتن میشه مثلا زمین رو برداشت خورشید همه رو میشه برداشت چیزی گذاشت میشه تلقی مکان مطلق تلقی انیشتین که ملا صدرم همین تلقی رو داره این است که نه آقا مکان ویژگی ما هست ما داریم مکان رو میسازیم یعنی اگه ما ها نباشیم اگه موجودات نباشن مکان وصفی نیست مکان بعدی از منه نگه مکانی داریم که من تو مکان هستم حالا نمیخوام وارد دعوا بشم خود لایبنیتز میگه خب اگر من گفتم امتداد غلطه پس مکان چی میشه ما چرا ما فکر کنیم مکان است اولا چرا میگه مکان نیست دلیلش چیه با اصل جهتگافیه میگه اگه مکان داشته باشیم باید این عالم ما درون این مکان یه جایی باشه چون مکان مطلق دیگه معلومه دیگه یعنی همه جا مکانه یه جاش پره میگه این باید یه جایی باشه عالم ما باید یه جایی توی این مکانه باشه و همه اشکال میشه چرا اینجا و نه جای دیگه ترجیح بلا مرجح پیش بیاد جهت کافی وجود ندارد که تو مکان مطلق یه مکانش ترجیح پیدا کنه جهت اصل جهت کافی مثلا مثالشو بگم یعنی هیچ توجیهی وجود ندارد هیچ حکمتی وجود ندارد که تو مکان مطلق یه مکانی بر مکان دیگر ترجیح بلا مرجح از جایی دیگر استفاده میکنه ترجیح بلا مرجح اونجاست که اصل جهت کافی لایب نیست رو داره توضیح میده خب استاد
این فهمده ایدارشون اصلا با حرکت ذره با حرکت موجی الکترون بود در میاد که اگر الکترون حرکت موجی نداشته باشد قابل مشاهده نیست و حرکت
حالا نمیدونم جو در میاد مثلا ما حالا فعلا بریم الان حضور ذهن رو باید کم فکر کنم
ولی فقط با فرمان لابنیتز علوم اجتماعی هم منتفیه دیگه چون جامعه نیست
نه نه نمیگه جامعه نیست که چرا جامعه
چون هیچ اثرگذاری متقابلی
نه اثرگذاری حالا میرم سب کنین اثرگذاریش بگم که بعدا نکته جالبش اینه میرسی بیده که سب عجله نکنی گفتم بذاریم همه حرفاشو بگم خب پس میگه پس مکان چیه؟ میگه مکان مجموعه روابط مکانی بین اشیاست و چون نسبت ها واقعی نیستن نسبت مکانی هم غیر واقعیه بعد برای که مثال بزنی نسبت مکانی غیر واقعیه یه مثال ایشون آورده مثال خیلی خوبیه
چون
نسبت ها واقعی نیستن یادتونه گفتم هر چیزی صفت خود رابطه در کار نیست وقتی رابطه در کار نیست نسبتی هم در کار نیست های نسبت ها واقعی نیستن پس نسبت ها چیه یه مثال آیل ایشون زده تو کتابش حالا خود لایت همینه ولی مثال خیلی خوبیه شما میگه آقا مثلا میگه زد 120 سانته امر مثلا 140 سانته بعد میگه امر از زد بزرگتره این امر از زد بزرگتره بزرگتری وصفیست برای امر یا کوچکتری وصفیست برای زد یا نه صرفا شما از مقایسه این دوتا یه وصفی به اسم بزرگتری گذاشتی این وصفت داری در باره عالم صحبت میکنی از خودت نمیگی ولی این یه وصف واقعی برای این زید یا اون امره نیست ویژگی اون مناط نیست معلومه؟ بعد میگه که برای همین است که مناط ها خواص مکانساز دارند اون well-founded فنومن رو داره توضیح میده چجوری پدیدارش میشه بر ما اینجور خوب که فکر میکنیم یه چیزی داره؟ با این مثال داره میگه چرا فکر کنیم مکان داره؟ میگه به خاطر نسبت های این مناط ها که نسبتی در کار نیست صرف قرار گرفتنشون ما نسبتی داریم میبینیم بین اینها ما نسبت قرار میدیم براشون این نسبتی که ما تو اینجا درک کنیم چی باید به تعبیر
همون فلسفی ما میشه دیگه
چی؟ گفتم خیلی معقول ثانی فلسفه ما نزدیکه.
نه این داره وجود
ردی
رو میگه.
حالا فعلا دیر نریم توی مقایسهش فعلا بمونه، خب حرف خودش معلوم بشه. میگه ما از این میگه پس خود منادها مکان ندارند، امتداد هم ندارند، اما خود منادها در قبال هم که ربط هم با هم ندارن خودشون، موجب میشن از منظر بیرونی صفت مکان بیرون نسبت داده شه، خواص مکانساز منادها. برای مکان یه ویژگی واقعی نیست تو عالم خارج، مکان اینجوری به نظر میاد از نظرگاه منادهای مختلف ما داریم نگاه میکنیم. برای این تعبیر نظرگاه که بعدا تو علوم اجتماعی خیلی استفاده شه، یه باز میشه میگه از نظرگاه های مختلف اشیا واقعیتی القا میکنن به ما، نه که واقعیتی دارند. این بحثی پرسپکتیویست با اینا چی؟
اگر رفتی وجود نداره چجوری میشه مقایسه کرد؟
حالا این هم یه سوالیه.
خود این جهان ممکن نمیشه؟
ببینید تعبیرش اینه، نسبت میان الف و ب که مثلا ما گفتیم نسبت مکانی، حالات خاص الف و ب هست که اینجور میگو. ببینید شما یه حالت این داره مثلا قدش اینقدره، اونم یه حالت داره قدش اینقدره، ما این دوتا رو بقولش حالا این مقایسه رو کی داره انجام میده سوالیه، میتونه سوال بشه. الان یادم نیستش که چی کارش میکنه اینو. ناشه نظرگاه فردی مناد هاست.
وجود فی نفسه رو قبول کرده دیگه این
یعنی بله بله وجود فی نفسه رو که همه مناد، هر مناد یه وجود فی نفسه داره. بله
و مکان رو هم برساخت
به یه معنی برساخت نمیدونه. چرا؟ به یه معنی برساخت میدونه. یعنی
اما اون چیز این چیزه داره باعث میشه
به یه معنی با هر چه باعث
بهش
آره برای همین میگه دیگه، میگه که این در واقع یه جور پدیدار داره میکنه خودش رو، اما پدیداری نیستش که خودش یه چیزی واقعی باشه. به این مثال رو یه مقدار مثال فکر کنید، نه با ماهیت خوب نیست. ببینید این مثال روش فکر کنید. ببینید شما میگه آقا زید اینقدیه، صفت زید واقعا قدش اینقدره، امرم اینقدی نه صفت خودشه. بچه ها بزرگتره چیه این وسط؟ مثلا تو مبنایی که هر چیزی باید روی واقعیت فقط توی جوهر باید باشه، این تصور که بزرگتره کجا داره میاد؟ میگه نظرگاه منات هاست. خب منم یه منات هم، شما یه منادی، ما یه منات ها یه جوری هستیم، نگاه که میکنیم به دوتا منات این رو برداشت میکنیم، در که واقعا چیزی در عالم خارج مکانی در کار نیست. مکان جلوه ظاهری نظام روابط مناد هاست نه امر واقعی، البته این ظهور و جلوه غیر از توهم و خطای صرف است. ببینید من یک کلمه سریع تمامش کنم این رو. اینجا ایشه اومد داده منادولوژی. خب حالا این همین توضیحات گفت، میگه که ببینید هر کسی یک مناده، پس ما چجوری میبینیم اشیا کارهای مختلف انجام میدن و اینها اثر میذاره اینها؟ میگه یه بحثی داره گرم از بحثی مهمشه، هماهنگی پیشین بنیاد. میگه شما، حالا من اینجور تعبیر میکنم که خدا همه منادها رو با هم تنظیم کرده و توی این فضای تنظیمی که همه با هم تنظیم، یعنی هر مناد ویژگی خودش رو قراره آرام آرام بروز بده، بعد همه منادها رو هر کاملا مستقل، تعبیرش که هیچ منادی پنجره‌ای به مناد دیگر ندارد. خب پس چرا من الان یه چیز میگم شما متوجه میشی؟ چی داریم اثر میذاریم با هم دیگه؟ میگه ببین خدا اینا تنظیم کرده، وقتی من اینو میگم اون علم شما هم اون موقع بروز پیدا میکنه. حالا من اینجا بگم یعنی همه رو هم تنظیم شد، دو تا ساعت تنظیم کنید، یکی زنگ بزنه یکی زنگ بزنه، ربطی نداره که این زنگ زد بعد این زنگ زد. میگه همه ما رو با هم تنظیم کرده، کل مناطا توی هماهنگی پیشین بنیادن که توی فضای هر کدومش چیز انجام بشه اون یکم داره انجام میشه. خب من اون نکته خاصی که می‌خواستم خودم بگم، گفتم داشتم تونتون میگفتم به این برسم، اینه که نظام احسن رو تو فضای لایبنیتز توضیح بدیم که من این تیکه لایبنیتز که خوشم اومده و بعدم چیز میگم. تقریبا مطالب کتاب گفتم من، فقط من نظام احسنش رو می‌خوام بگم که به نظرم رسید که گفتم اصلا فضای بحث من خیلی برد جلو برای خودم. ببینید آقای مطهری تو کتاب عدل لای بحث سر نظام احسن داره، من تا قبل از اینکه لایبنیتز بخونم نظر رو تغییر کنم بعد خودی که نخونده عدلداری رو، عدلداری خیلی دست کلای که داشته ایتیم همیشون میگم خیلی که رای مهمه، یکی از طلبی را نخونده باشه بیاد محتر با دیگران نردش دارم، ولی واقعا تفکر خیلی عمیق داریشون و لاغل اصاره جریان اسلامی توی تفکراتشون هست. ببینید ایشون کاملا فضای فضای اسلامی داره مطرحی متحقی، ایشون آخر بحث تبعیض ها، فصل تبعیض ها آخرش که کلی استدلال داره، آخرش با یک مثال مثلا هر دو نام مثال بحثشون میکنن.
ایشون میگه میدونی اصلا چرا شما فکر کنید ترتیب دادن در واقع یه سوال شما غلطه. چرا دقت کنید اینه
میگه چرا
بحث نظام احسن توضیح نظام احسن من اول توضیح متحدی میگم بعد با اون لایبنیتز شد. ببینید توی یک از اشکالاتی که به نظام احسن مطرح میشه تبعیض هاست. اگه نظام خود عالم مسئله شرطیه تبعیض ها اگه نظام عالم بهترین نظامه چرا تو عالم تبعیض ها وجود داره؟
چرا کوره؟
چرا؟ و اینا آیا متعلق که آخرش که آقا جون جایگاه هر موجودی ذاتی اون موجوده مثلا مثل سلسله تعبیر بگیرم مثل سلسله اعداد یعنی شما 1 2 3 4 5 6 7 8 آقا 2 میگه من میخوام جای 6 باشم. ببین اگه شما 2 رو ببری بین 5 و 7 بذاری میتونی از فردا به 6 بگی 2 از اینا بیاری اینجا به 2 بگی 6 ولی فقط لفظش رو عوض کردی
جایگشت
چی؟
جایگشت ما 2 رو میبریم میذاریم تو جای 6 جایگاهش عوض میکنیم اسمش هم عوض میکنیم
میدونم عملا هیچ کاری رخ نداده حرفای متحرینه میگه اگه عوض کردی اون عددی که بین 5 تا و 7 تاست یه حقیقت داره شما نمیتونی چش عوض کنی عوض کنی اسم عوض کردی حرف عوض کردی ببینید به جای 5 بگو 5 و 7 فرق نمی کنه میخواد بگید بین 5 و 7 یه عددی بایستاده این جاش مال خودشه جوش ذاتیشه ما جعل الله مش مشتا مش مشتا بل اوجب ها اوجد ها مش مشتا رو نمیشه کار دیگه کرد
نگاه غلط دیگه ما دو
من حال غلط درد دارم بشه
هر کسی بیاد جای دو وایسته میشه دومی چه
شهر از ذاتی بزن من مشتا من یک مقاله اختیار داشتم اون کاملا سر دیگه بودن این مبنا هم داشتن یه مقاله اختیار نوشتم اونجا مثال با این مثال بودن میگم شوهر میگم آ چرا من جای حسنی نیستم این شوهر گفتم اتفاقا تو جای حسنی بودی حسنی جای تو بود بعد تو اون حسنی که جای تو بود گفت چرا من که حسنی نیستم بعد خدا رو با شکلت رو عوض میکنیم تو شدی حسنی حسنی شد تو بعد تو دوباره بگی و الان تو در حالی که خودتی حسنی باشی یا حسنی باشی کاملا تو مثلا منظور برسونم جای اشیا ثابته
بینه اگه این اشیا قانع میشه
نه خب منظور نظام احسن رو تنیده یا جای اشیا ذاتی شونه چرا؟ چون اساساً اگر چیزی موجود شده ضرورت داره قاعده که تو فلسفه سر خیلی مهمه اشیاء ما لم یجد لم یوجد یعنی الان سوزنجی در محضر شما هست واجب وجوده اگه من واجب نبود وجود من موجود نبودم برای همین امکان ندارد در آن سوزنجی نباشه این سوزنجی خیلی مهمه همین دیگه نه فقط سوزنجی رو سوز کرد اینجا در بهش همینه بله سوزنجی خیلی محسوس که فرده بهش فرده نه بلاز فلسفی هر چیز یعنی بلاز فلسفه اسلامی اگه این اینجا بود امکان نداشت غیر از این باشد درسته؟ چون به ضروره اشیاء ما الان بخواهم اصل دعوا رو میخوام بگم معلومه این حرف دیگه خب این حرف رو متحدیمی خوب هم توضیح میده یه اشکال مهم میداره اشکال مهمش این است که آیا ما دنبال نظام احسن بودیم یا تنها نظام ممکن
تنها نظام ممکن
آها ببینید آیا واقعا میشد سوزنش خدا نیافرینه؟ محاله نمیشه تو مبنای فلسفه نمیشه سوزنش خب کل بنده بود نظر منه حالا سوزنچی صرف نظر میکنه این نمیشه واقعا نمیشه حالا سوزنچی صرف نظر میکنه میگه این وایس ریکورد داره آیا ممکن بود در عالم این وایس ریکورد داره آفریده نشه چرا ممکن بود واقعا نمیشه شما با هر مطلق آیا خدا میتونستش مثلا عالمو یه جوری درست کنه وایس ریکورد توش در نیاد دست خدا بسته است اصلا تو واضحه تو ذهن هر متدینی نه نمیشه اشیاء اگر این است جزئی نیست واقعا خدا نمیدونه مشمشه رو مشمشه نکنه خب تو کام تا اینجا رو میگیشه واقعا نمیشه یعنی واقعا این خدا بخواد بیافرین دیگه مشمشه رو حتما مشمشه بیافرین نمیتونه خود هم تو فلسفه اصل شیء قرره فعم کن فاوجد فوجد قرره قرره شد یا نشد مگه نه اون قرره مقام انتزاع واقعی نیست حالا دعوا که میکنن نمیخوام بحث حرف فلسفه اسلامی این است که عالم غیر از این کس نمیتونه باشه در حالی که همه میدونن عالم غیر از این کس میتونه باشه
ولی این نظام بهتر اگر غیر از این بود بد بود. نظام اصلا چی داره میگه؟ میگه غیر از این فرض داره ولی خوب نیست، حکیمانه نیست، خلاف حکمته.
کجا میگه؟
چی؟
میگم با اون ادبیات
فهمید منظورم رو؟ یعنی ادبیات نظام احسن که تو ادبیات قرآن رو خداوند میتونه این کار بکنه، نکرد. میتونست این کار بکنه، خدا میتونست که امام حسین رو حفظ کنه؟ آره میتونست حفظ کنه. نه نمیتونست حفظ کنه، تونستم منظورم برسونم؟ این اشکال اون استدلال هایی بودن. تلقی جهان، میخوام این بحث کنم اصل جهت رو اینجا داره در میخورا. تلقی لایبنیتز این است که نه اینجوری نیست، میتونه. همه چی میتونه باشه. بی نهایت جهان ممکن در کاره.
صد به اشکال هم پاسخ درسته؟
چی؟
اشکال هم پاسخ داره دیگه.
آره یه لایبنیتز هم مسئله عدل الهیه که اودیسه کتاب داره. من نرسم که داره بخونم ولی میدونم مسئله عدل الهیه تو اینجا. میگه آقا جون بی نهایت جهان واقعا ممکن داریم، میتونه این هر چی دیگه بشه. اما اگر این شده یه جهت کافی میخواد که این بشه. یعنی تو این پیرهای جهان ممکن چرا این را انتخاب کرد؟ ببین اینجا دیگه اشیاء مولم نیجد و نیجد نیستا فرش معلومه؟
جهت کافی هم خدا ایجاد کرده؟
جهت کافی، جهت کافی سومند یعنی حکمت خداست. حکمت خدا ضرورت غیر از حکمت خدا فرض داره. یعنی ببینید ما تو فضای خودمون بیان خدای علم داره حکمت داره، حکمت اخص از علمشه. علمش به همیش تعلق میگیره، حکمتش به خوبها تعلق میگیره. فهم معلومه؟ اگه حالشو دارید این هست توی بحث اختیار یه معنی بسیار جدید و قدیم میده. اگه حالشو دارید بعد نماز بیاییم بگم
بگیم تا نماز
از آنه تو میخوام بازش کنه؟ ها نماز همجا بخونیم فوقش چقدر مونده؟ سه دقیقه حالا باش بخواد شروع کن. حالا اول مسئله ببینید، حالا اصل جهت کافی تو این فضا نیا کنی. ببینید شما ذهنیت اینجوری همه عالم به ضرورت است.
جهت کافی ارادی اختیاری،
اما جهت کافی محمل فوق العاده برای اختیار باز میکنه که اون محمله رو بگم تو قسمت دوم. یعنی شما میگه اگه این است همین است و غیر از این نمیتونه باشه. پس حالا که اگر این است، ببینید شما توی تلقی ارسطو که علت رابطه علت معلول ضروریه، اگه علت قایش همه علت قایی با این عمل میکنه و اینم با این عمل میکنه و اینم امکان نداره تخلف علت از معلول. برای اگه شما معلول داشته باشی به علت میرسی، علت داشته به معلول
میرسی
که اختیار میرو هم رو. اما اگر شما اومدی تلقی جهان ممکن داشتی، اگر جهت کافی این اومد
این
میاد، اگر جهت کافی به دلایل عوض شد میشه جهت کافی عوض بشه؟ این سوال سنگین
رو اختیار فلاسفه تا سعود دارن دست
من حالا بوده. من اول صورت مسئله دیار باشه. من اگر برگشتید من خودم اختیار رو تو مبنی صدرا یه تقریر خیلی خوب دارم بهتر از تقریر خودم جایی پیدا نکردم. کلی من قبلا موقع صدرا بودم فکر کردم اختیار
نظر جنسیت چی؟
نه من توی 10 دقیقه یه رو میگمش این جز معجزات منه. حالا من تو اینجا خاطره فقط یه دقیقه که متعزان من اولین بار که رفتم، چون اختیار مسئله بوده مدت‌ها، اولین باری که رفتم سر کلاس اصول عقاید بود دانشگاه مصادر، خواستم گفتم ببینید مسئله جبر اختیار اول تاریخ تا حالا مطرح بوده، همینجاست سر چرش شو انجام نشد توی جلسه حل بشه. اگه کسی توی جلسه حل کرده موجوده کرده. آقا ما گفتیم همه قبول کردن، گفتم اینا موجوده. من الان هر وقت ادعای بخوام 90 بکنم من موجودم قبلا آوردم گفته باشم موجود دارم. من یعنی من اینو روش فکر کردم، یه مقاله هم نوشتم اون موقع که کاملا فضای صدرایی بودم، یه تبیین خیلی خیلی خوبی از اختیار علارغم این قواعد توضیح دادن که الان میگم بهتون. بعدش یعنی زیاد تعامل کردم این بحث فوکو و اینا رو که اذیتم کرد، بعد این حرف لایبنیتز یه دفعه افتاد دم نه اختیار یه معنی عمیق‌تری داره. اون معنا رو میشه عمیقش رو هم تو سایت من مورد پرنش نکردم سایت اون تبیینی که اختیار گفتم به نظر تبیین خیلی خوبی تو فضای صدرایی. خودم از اون بهتر سراغ نبرم اینجا فکر کردم توش
اون نام چیست؟
همین مروری و مسئله جبر اختیار. ریشو جبر اختیار تو سایت من بزنید سر مقاله میاد. منتها الان گفتم با این مدل یه فهم دیگه دارم که این فهم از فضای ما دیگه داره میاد بیرون از فضای صدرایی. نکته اصلی بحثم که میگه ولایت مشترک اینه که جهان واقع اوسع از جهان موجوده. ببینید تو ادبیات لایدیس کاملا مبتنی بنی داریم میگه بی‌نهایت جهان واقعا ممکن داریم که همنم زیل خدا میبینه لایب نیست که منم همینجور ذهنیتمه. یعنی همه اینا رو به یه معنا به مسبوقه به خدا بگو علم خدا مثلا تو علم خدا در کارن نمیگم هستن، اما از میان اینا یکیشون موجود شده
این حرفی میخوام بگم با این فرض است که به نظر مسئله بدا که از دشوارترین مسائله من برای خودم با این مسئله حلش کردم.
حالا بذارید در مورد بخونم اگه خواستید بگید. مثلا
جهت کافی همیشه ارادیه مثلا این جهت شده مثلا
بسم الله الرحمن الرحیم ببینید این بحث جبر و اختیار من اول تبیین صدرایی مسئله رو میگم بعدش میام این نکته که با بحث لایت میشه تو بحث باز کرد میگم مسئله جبر و اختیار اینه که شبهش این است که اگر ما چه نظام عالم نظام علت و علولی و ضربت علت و علولی تو عالم برقراره من توی نظام دارم کار میکنم دیگه اختیار کردن من چه معنی داره اگه ضربت بیاد من انجام میدم ضربت نه انجام نمیدم پاسخی که فلسفه میگن میگن اختیار جزء اخیر علت تام است یه جزء اخیر علت تام اینجوری میشه که البته حالا گفتن بلاد معمولی تو فضای حواسمون باشه تو فضای فلسفه ما اون علت تام که میگی یعنی علل اربعه یا علیت ایجادی که دو تا فضاست واقعا حالا فعلا این تسامحان نبینید شما به نکته این است که علت تامه که اومد حتما معلوم میاد باید اختیار جز اخیر علت تام است یعنی مثلا این علت تامه ده ها جز داره یه جزش هم اختیاره بعد شما که میگی که مثلا اگر این به ذره میاد یا خود اختیار دخیل بوده توی وقوع فعل جالب شما این گام اولش اشکالی که برای این گام مطرح میشه گام باجو ما نقل کلام میکنیم به خود اختیار یعنی این اختیاره آیا یه امر حادثه یا قدیم قطعا اختیاری که ما میخوایم امر حادث بخواه یعنی من الان بتونم تصمیم بگیرم این مثلا
این رنگه بردارم بزنم این بر
اختیار مورد نظر ما حادثه اگر حادث شد حتما ممکنه وجوده و اگر ممکنه وجود شده که موجوده حتما یه ضرورتی رو سرش بوده اشیاء مولانا یه جبل هم یه
اشکال وجود من
خب اشکال اینه این وجود شما معلوله یا علت دار همونجا بحث پیش میاد این که این اختیار اینجوری تو وجود من رقم خورده معلوله چون معلوله علت تامه میخواد علت تامه میخواد اونو دست دستم بده من بخوام یا نخوام اختیار میاد و چاره نیست این اشکال گام اول پاس ما گرم به این اشکال میدادم بمجون اشکاله این اشکالی که هست
فرصه معلول وجود من نیست
من حالا یه پاسان تقریبا شب این کلمه شماست میگم اول اشکال معلول رو گام به گام بریم جلو اشکال این است خود این اختیار یه امر حادثه معلوله و اگه علت تامش بیاد میاد نه یا نمیاد برای این دور اختیار کردن چیز نیست پاسان که من تو فضای همه سر دایم دیدم تقریبا این تقریبی که دوستم بود گفتم آقا این جز اخیر علت تامه رو اشتباه شما گفتید جز اخیر علت تامه باید اینجا بذارید یعنی این اختیار معلول مؤلفه‌ای در وجود من این تعبیرم که خودم میگم بهترین تعبیر این دو کلاس ها ببینید میگن اختیار حیث صدور فعل نه حیث انفعال ما یه حیث انفعال داریم یه حیث صدور فعل داریم این واقعیت ما تو حیث انفعالمون علم احساسات عواطف این همش حیث انفعال ماست یعنی اینکه میدانم این هست یا نه علم انفعال دیگه علم اختیار من نیست چشم باز کنید دخل یا نخواه این چراغ میبینید نمیدونم حد اگه دو بله دور بشترید ریاضی بلد باشید بخواه یا نخواه بگید چهار یعنی بلانس دانستم موقع نگید آبایی میفهمید چهار احساسم ترسیدن خوشحال شدن هم این احساسم هم یه واقعی رو خونه شما احساسم ما از این ابعاد منفعل امور مؤثرات عالم روی این ابعاد ما اثر میگذاره اونی که از من صادر میشه به تعبیرشون از من داره سر میزنه من یک کل یک پارچم که حیث انفعالی اونجاست حیث فعلی میه بعد یه مثال هم میدنم مثال فکر کردم بوشن مثال خوبی که ببینید اگر این از این امره از اینجا گذر کنه اختیاره و اگر این بیاد از اینجا حتی این مؤسسات من دور بزنه این اختیار رو این اختیار نیست مثلا دقت کنید میگم ببینید شما تو حالت در نظر بگیرید یه بار مثلا میخوایم ایشون رو بکشیم هم ایشون هم خوب برای کشتن ایشون بهتر
یه دانشگاه رو هزار
ایشون رو برای یک امتی رو برای ایشون شما خواهی بکشیدش همینجوری هم نخواهد چی؟
گوشتر
نه همینجوری هم نیست که خلاصه چیز بشه من رو گیر میندازی میچست کنید من دست به دیوار میچست کنید کاملا دست رو کامیرندی میچست کنید یه توفنگ هم میدارید تو اینجا این توفنگ هم میگیرید دست من میدارید این بری انگوشت من هم میدارید رو ماشه کشه کنید اینجا کشته شدن این از انگشت من صادر شد ولی هیچکی نمیگه این فعل من بود به من دونستم احساساً کتکم زدید عذیتم کردید اینجا گذشت ولی اختیار من گذر نکرد درسته؟ حالا گذره دوم چی؟
حالا به انایه بودن
حالا اصطلاحی نمیخوام بگم هم سادش بریم جلو یعنی اینجا
از اون مثال در
حالا مثال اول
سر شما اینو بکنید
مثال دوم اینه مثال دوم این است که به جای اینکه این کارو بکنید یه تو فرق دارید به سر من میگید یا میکاشی یا میکاشیمت اینجا هم اینجا اختیار من داره عبور میکنه چرا؟ چون اینجا درسته تو عرف بهش کرد مجبور شد اما مجبور نیست چرا؟ چون من گزینه هم عوض شد یعنی با عیب و احساسات من حالا گزینه های من عوض شد بعد گزینه من عوض شد خودم هم که تصمیم میگیرم که بکشم یا نکشم
ظرف اراده تغییر میکنه چی؟ ظرف اراده است که تغییر میکنه دیگه
بله عیب و احساسات من عوض شد دیگه یعنی قبلا گزینه های من این بود که بکشم یا نکشم الان گزینه من است که بکشم و زنده بمانم یا نکشم و ببینم اینجا یه دانش و یه احساس جدید وارد سیستم میشه این دانش و احساس جدید من است که رقم میزنه چی باشه یعنی این اختیار بعد انفعال منه برای همین از من صادر شده این توجیه که تو فضای صدرایا میکردم من اما خوب
چه؟ من داخل خود با همین توجیه
این مقاله من توجیه نماشه
همینجور قاره میجادن منظور خواهد
قاره شدن میگاه
به اشکالتون با جواب یعنی احساس کنم جوابتون یه جای دیگر داری جواب میده هم اشکال
بسنده اشکال همینه اشکال این است آخرش خلاصه این اختیار حادث هست یا نه و این اختیار به ضروره ایجاد میشه یا بلفه یعنی اگه علم و احساسات من رو شما یه جور تحصیل بدید گزینه میمونه یا نیمه اگه گزینه بمونه یعنی اگه دو شرقی بمونه پس اشیاء ما هم گیر در اینجا غلطه اگه دو شرقی نمونه پس اختیار من شکل نمیگه اشکال آخرش باقیه گفتم تو من این مقال پاسخ رو دادم ولی خودم اشکال دارم آخرش اون اشکال اصلی که امر این اختیاره خود این جد را دفته شما بگو حیث صدوره میگم باشه همه حیث صدور حیث صدور امر واقعی خارجی یا نه اگه امر واقعی خارجیه میشه بحث موجودات برای صدق میکنی یا نه اگه امر واقعی عینی موجود است این موجود معلوله ممکن وجوده و چون ممکن وجوده همه بحث هست این چون که اینجا اثر میذاره میگه خب باشه اثر میذاره اینا که خودشون اثر گذاشون 100 درصدی اثر پذیر شد اثر گذاری ها 100 درصدی یا نه یه دوباره همه اشکالات برمیگرد من خودم به نظر اشکالات برمیگرد حالا راه حل لایبی سر نرسن ما میگن این راه حل
سوالتون سر این است که نسبت به اون علت قایی علت فعالی نسبت به علت قایی مجبوره و هر چی علت قایی هر جور داشت تسکیل بشه
قایی و فعالی است ما فعلا همه رو یکی در من دیدیم اینجا خود این هم فعالی در هم قایی توش خودش هست الان نفت قایی و فعالی یه نیست دار فعال و قایی هست
فعالی میگه میگه و هر علت فعالی فعالیتشو کی به این فعال میکنه
بله
مشهور میگن حالا بعضی میگن که مثلا دل بعضی مثلا اسمون میگن که خب با این ما میخواد بفرمید که ما نسبت به اون علم یا خب اونا تغییر بکنه اختیار رو مجبوران همون رو
یعنی حتما رخ میده اگه حتما رخ بشه پس یه اختیار نیست
نه این حتما رخ نمیده
خب اگه حتما رخ نده پس قاضی اشیاء مال غیر لنجا چی میشه
آخه همین میخوام بگم شما فهمید که پس یعنی توبانه هست
قاضی هست دیگه میگم الان مقدار دار اشکال میکنه این مقاله میگه نوشتم اما میگم کسی خوب دقت کنه نه اشکال اول من رخ نشد فقط یه کمی پیچیده شد نکته اینه راه حلی گفتنی بر حرف لایب تو جهان های ممکن دارن این است که آقا اشیاء ما لم یجب در وجود درست نیست یعنی واقعا در واقع توضیح فهمن این است که اختیار یعنی خدا یه واقعیتی به ما داده توی نظام عالم که ما میتونیم ترجیح بدیم نه اینکه ببینید تلقی این فضای چیز سنتی است که ترجیح نیازمند ضرورته نقد گره اشاره میکردن اشاره یادتون باشه توی بحث کلایی بحثه رو میگفتن اونا میگفتن همین که به فد حد چیز برسه کافیه
ترجیح داشت
ترجیح اصطلاح میگفتن
اولویت
اولویت
اولویت کافیه و اومد خود منم که تو اولویت انتخاب میکنم. فلات اگر به اولویت نمیشه حتما باید به ضرورت برسه. دقیقا موضوع من برگشت به موضوع اشرا توی چه فضایی رو توضیح میدم؟ تو بس جهان ممکن دقت کنید
اراده منه که جهان ممکن رو متعیم
میکنم. آره آره همینجور در واقع ما بی نهایت جهان ممکن داریم که تو هر جهان ممکن روابط اشیا ضروری است به معنی ارسطوییش. هر چیزی اگه علتش بیاد معلول بعدی معلول بعدی معلول بعدی میاد. اختیار دادن یعنی خدا یه موجودی که ما هستیم انسان گذاشته، این موجود میتونه از اینها به هم پل بزنه. نکته خیلی مهمش که توی بحث من به نظرم خیلی چیزه این است که یکی از بحث اختیار که غالبا اون بدیو میزنن، من خودم اونم که اینجوری بودم میذاشتم سر جیب، میگم شما بدون علیت نمیتونی اختیار هم توضیح بدی. چرا؟ چون خلاصه رابطه فعل تو و اثر تو رابطه علی هست یا نه، و اگر رابطه اگه علیت پذیرفت نمیتونی یه جا پذیری جای ولش کنی. اینجوری من گفتم پاسخش این است که ما توی جهان های یعنی ما از جهان های ممکن خارج نمیشیم، توی بی‌نهایت جهان ممکن هستیم. خدا تا قبل اینجوری بگم، تا قبل از آفرینش انسان خدا بود که جهان رو میآفرید. یکی از سلسله علل انداخته بود تو عالم. برای همین اگه انسان نمیآفرید شما اول عالم رو میسازید. علم فیزیک و زیست شناسی دو 100% بود میتونید تا آخر جهان رو پیش بینی کنید. اما انسانی که خدا آفرید امانت رو بهش داد. این امانت هم میگم اختیاره. جالب تو فضای روایت کار کردم شو. امانت تو فضای روایت به شدت یک چند جوره بود. یکی دو تا روایت کوچیک داریم همین امانت عادی بین مردم. عمده روایت که برای تعبیر المؤمنینه یه روایت هست شارع همین است به نظر من. توی منابع شرعاشو بود. میاد میگه که ما ولایت تعبیر المؤمنین رو بر آسمان و زمین و اینا عرضه کردیم که با ثواب و عقاب می‌پذیرید یا بدون ثواب و عقاب؟ گفتن ما بدون ثواب و عقاب می‌پذیریم. به انسان عرضه کردیم انسان با ثواب و عقاب پذیرفت. اندر کانا زنبن جهولا که اگر کاملا اختیاره آخه این تناسب مقدم و نتیجهش باید تناسب داشته باشه. میگه ما این چیزی به همه دادیم هیچ کی نگیره انسان گره او فلان فلان شده. الله تعالی علیزا نیا کنیم اصلا اونجا جزء جای علیزا نمیتونم قانع بشم. الله میگه که آقا ظلوم یعنی که ظرفیت بی نهایت توی علم که بی نهایت ظرفیت داره عدول علامه عدول و علامه چون انسان میتونه بی نهایت عدالت ببرده بی نهایت علم پیدا کنه خدا نقطه نهایش گفتش که این که ظرفیت بی نهایت داره نه اینا رو میگاره اگر تو فضای ظرفیت نه تو فضای فعلیت در حالی که ظلم و جور ظرفیت نیست ظلم و جور فعلیته علامه برای که در واقع میخواسته بگه عدول هم علامتن ولی من گفتم با مبنای بزرگان حالا ایشون مستر مجاده ولی من اینجا هیچ وقت نشستم بهم من گفتم اینجا خب واقعا این امانت اختیاره چون اختیار داد اختیار اقتضای اختیار اولویت هست خیر انتخاب اصلا اختیار به لغت هست دیگه خیر متابعه خیره افتعال به خیر یعنی باید خیر رو میگذین اما میتونست خیر رو نگذینه و چون میتونست خیر رو نگذینه و نگذید غالبا ظلوم و جهول شد اومد تو این فضا ببینید برای همین انسانی که خدا آفر از داستان از آدم اینه دیگه ما چون همش در حاله اسمت داریم گناه علی اصلی نداشت از داستان مسئله اصلی آدم این است که از اون درخت خورد خلاص کرد یعنی قرار بود یعنی خدا تا قبل از اینکه انسان بیافرین اصل جن هم ظاهرم همینا فعلا جن و مناقشه نکنید غیر انسان و جن دارم میگم تا قبل از اینکه انسان و جن بیافرینه هر موجودی کار خودش رو میکرد یعنی اگه کسی اول عالم وایستاده تا آخر عالم میتونست بگه چیه آدم رو که آفرید بهش گفت این بر برو این بری رفت گفتش اینو نخور خورد اصلا آدم با نظام عالم رو عوض کرد مسیر رو عوض کرد هر کدوم رو با اختیار کردن اون نظام عالم رو عوض میکنیم یعنی رویه رو از این جهان میده تو این جهان میده تو این جهان میده تو این جهان تو این فضاست که به نظرم بعدا کاملا من همین اختیار میشه دیگه اینجا مجبور نیستم اینجا خودم هم که تصمیم میگیرم اولویت میاد برای من این که با این اولویت کدوم انتخاب کنم دست من بازه ضرورت نیست اون وقت به نظرم من نکته خیلی مهم بعدا اینجا کاملا معنی پیدا میکنه حضرت علی این فرمود که لولا آیتان فی کتاب الله تا قیامت میگفتن به تو چی رخ میده آیتان همین آیه بعدا یم الله ما یشاء و یثبت به انده اون کتاب دو تا ما ننسخ من آیتان فکر کنم دو تا آیه رو میگه حضرت که دو تا آیه بعدا
بعدا تو فضای فلسفه اسلامی متحری اون انسان سرنای شده شد. بعدا خیلی خوب حل شده، ما فکر کنیم اول بده خیلی خوب حل شده آقای متحری که علکی نه کشتم خودم، بعدا تو فضای اسلامی برای من که حل نشده کسی حل پیدا کرد بیاره. کتاب مختلف نشه میرداماد کتاب دارید هست، بعدا اینجوری حل میشه. ببینید بعدا یعنی چی؟ یعنی نظامات عالم همش معلومه بی‌نهایت. بذار یه جور دیگه مثلا رو بگم قشنگه. ساعت یه حرف داره میگه که من خدا رو قبول نمی‌کنم، چون اگه خدا رو قبول کنم خدا همیشه میدونه من اختیار اشکب میشه در شبه رایش، میگه من خدا رو قبول نمی‌کنم. میگم اون مشکلش این است که کلمه رب العالمین رو نفهمیده. رب العالمین یعنی چی؟ ترجمه کنید.
پروردگار دو جهان، پروردگار
عالمی نه عالمین.
عالمین دیگه جهانیان،
جهانیان
حالا دوام جهانی ممکن بگیرد
جهانیان رو ایشون درسته؟ شاید قبول دارید؟
نشون
اینجور در جمع آدمه دیگه، جمع آدمه
یا جمع عالمیه؟ جهانی یا جهان؟
جهان
جمع عالم رو داره
جهانیان رو بگیرد
جهانهای جهانیان دو تاست
جهانیان جهانیان دو تا
جهانیان جهانی داریم جهان داریم عالمی گفت، عالمیین گفت یا عالمین گفت؟
عالم دو جهان
جهان دو نه، جهان ها
جهان ها
جهان ها یا جهانیان؟ جالبه این ترجمه های اولا من توی میکارم آیم کار بکنم 55 ترجمه چک بکنم بر هر آیه توی نرم افزار از قدیم من دارم، توی جنس جدید جامعه تفاصیل خیلیش حذف کردم مقدمی که من دارم من هیچ بروز نکردمش این بخاطر این کار جامعه تفاصیل نرفت این کاری یک آیه در روز که انجام میدم ترجمه کنش 55 ترجمه من چک کردم همیشه.
آقای کوشار هم نداره.
بعد تو چی؟
آقای کوشار هم نداره تو جامعه تفاصیل.
خوش نمیدونم. حالا دیگه ما اونایی که 55 تا جالبه تو این ترجمه از ترجمه‌های خیلی خوب
اون آخر اگه اونم نگاه کنه دیگه لازم نیست 55 ترجمه رو نگاه کنه. آقای کوشا آخرین ترجمه مقایسه با
هم من به نظرم کسی ترجمه نم نیاب کنه باز با 55 رو نیاب کنه، چون واقعا هر کس یه نکته توش ذهنش جرقه میزنه زیاد شده برای ما. از قوی ترین ترجمه ترجمه مشکینیه، یعنی من تو تجربه اینو به دست آوردم مشکینی ترجمهش خیلی ترجمه خوبه. نمیگم همه جاها، مواردی هست که مثلا یه ترجمه خیلی حاشیه‌ای یه نکته داشته توش هیچ که نداشته، ولی آقای مشکینی غالبا ترجمهش خیلی عالیه. بعد ایشون جزء معتبر ترجمه است که اینجا ترجمه کرده به جهان‌ها، پروردگار جهان‌هاست، اغلب گفتن جهانیان. البته پروردگار جهان‌ها غلط نیست، غلط نیست. چرا؟ یه آیه دیگه داریم اونجا قطعاً باید بگی جهانیان، دیگه نمیتونی بگی جهان‌ها. آیه چیه؟ قوم لوط، به لوط میگن اولم ننهک عن العالمین، اونجا عالمی یعنی جهانیان. خب اما چرا سوال اینه اصلا چرا جهان و جهانیان انسانه؟ یعنی رب العالمین هم ظهور اولش انس و جنه، یعنی حتی جهانیان جهانان میگه جهان ها هم با گره تو جهانیان بیشتر. چرا به انسان میگن جهانی؟ این برداشت منه بخاطر و اون وقت خدا رب همه عالمینه، یعنی رب همه جهانیانه. یعنی خدا اگه خدا بود و خودش یعنی انسان رو نیافریده بود یه جهان بیشتر نداشت.
مثلا شما جهانیان رو به
معنای
مردم گرفتیم،
میگم مردم و جهان ها یک معنا داره، میخوام اینو برسونم.
بگم یه تیکر رو بخونم
شما بخونم.
یا آقای کوشاخ اینجا میگه اگه مراد از عالمی در اینجا جهان های گوناگون باشد معادل فارسی آن جهان هاست، و اگر مراد از آن مردمان به زبان با اهل جهان باشد معادل جهانی فارسی آن جهان.
من گفتم میگفتم این دوتا گزینه رو داریم، این دوتا گزینه اصلا انتخاب کردن توی انتخابه. بخوام این نکته ایه اگر شما بگید جهان ها ذهن جایی میبره که جهانیان اونجا نیبره، البته جهانیان این نکته رو داره. جهانیان چرا به انسان ها میگن جهانی؟ چون هر انسانی اصلا جهانه، بلکه جهان اندر جهانه. یعنی این عالمین ببینید شما دقت کنید ما با هر عمل ارادیمون هر جا اختیار میکنیم از یه روند عادی برمیگردونیم یه روند دیگری، داریم جهان عوض میکنیم و چقدر داریم جهان عوض میکنیم. اون وقت بعدا چی میشه؟ بعدا این است که آقا جون یه روند عادی داره پیش میره که اگر این روند بره این آخرش در میاد، یه دفعه این وسط یه نفر میاد این روند رو برمیگردونه. مثال شما کتاب بعدا بهارو چی؟
مثال بهار و نیاک و بهار و الانوار، اولین حدیثش تو کتاب البدایش، اولین حدیثش اینه، میگه حضرت عیسی با یه عدد از حوالیون میرفتن، یه عروسی برپا بود، رد شدن، حضرت گفت این عروسی فردا عزا خواهد شد، برگشت شدن فهمو هم عروسی هست عزا نشده، گفتن چی شد؟ گفت بریم سراغ عروس خانم. رفتن به عروس خانم، قول خودم یالا گفتن و وارد شدن، گفتن اون دوشک رو بزن کنار، دوشک زد کنار، دید یه عقرب یه ماری رو گرفته، یه ماری عقرب مارو میگیره ها، بعید مار عقرب رو بگیره، حالا من یادم رفته
دستگی داره کدوم کشتنه.
آره میگه که چی ده، حالا فکر کنم یه عقرب یه ماری رو گرفته بود و این ماره رو کشته بود، یا بالعکس حالا کدومش بود، یا
مار
عقرب میگیره. حالا خلاص یکی اون یکی رو گرفته بود. بعد حضرت عیسی میگه که من دیروز که داشتم میومدم دیدم این مار، حالا مثلا اگه مار باشه، دیدم این مار داره میاد این خانومو بزنه و این معلوم بود تو نظام عالم که این مار داره این خانوم خواهد بزنه. بعدش از خانوم سوال کرد تو دیشب چیکار کردی؟ گفت دیشب وسط شلوغی همه توجهشون بسن چیز بود، یه گدای اومد تقاضای نیازمندی اومد تقاضا کرد، من غذای خودم برشم به اون دادم. توضیح من، حضرت عیسی وقتی اینو دید هنوز این خانم این تقاضا رو تسلیم نگرفته بود، این اصلا تو ذهنش نبوده، اصلا تو ذهن خانم هم نبوده همچین کاری میخواد بکنه. موقعیت پیش اومد، این موقعیت تصمیم جدید گرفت، القضا چی صدقه رفع بلا میکند. تو اصلا منظور برسونم به کاریسمو
تو جمع یه میخی صرف کوبیده نشد هست که زمین خورد جنگ میشه کرد داستانش واسه جندیم میگه باید سری چی رو قصه
هایم یه
میخی رو
این با اون فرق داره بابا، نه این با اون فرق داره، یعنی من خواهم میگم که روندهای کاملا معلومی تو جهان هست داریم، تو بعدا عینا هم داریم. خود حضرت علی چی میگه؟ میگه اگه بعدا نبود من تا قیامت بهتون میگفتن چی میشه. روایت
هم داریم،
امام صادق
میگه ما فکر میکردیم
اسماعیل
میشه
جان میشه. بله یه همه برای امام صادق بعدا حاصل شد. حالا بحث بعدا تو اهلی بس خیلی پیچیده‌ای داره، اگه خواستی بعد میگم این فعلا آره تو فضای عادی که بعدا رو خودشون هم بیاده میکنن، یعنی میگن که همون چیزی که بگه قرار رو تو فلان سال رخ بده، بعد قرارش رو تو فلان سال رخ بده، بعد شیعه چه این فرد
کشه قیام کربلا هم همین
دو بله یه زیاد بریم بحث یه خود هم خود هم سعیدی تری داره. تو فیلن اصل صورت مثلا رو بگیم
تو بگیم این قیم تعارضی نداره
با این بقیه یه معنیش تعارض نداشته شو من دارم تو فیلن خودم اونتا من فیلن رو بگونیم حوالش هم از صورت مثلا عادی رو بیدیم. ببینید رب العالمین یعنی همه این عوالم و این نسبتاشون زید ربوبیت الله، اما رب العالمین غیر از رب العالمه، نظر معلومه؟ یه رب العالمینه که تمام، اولا ببینید نکته جالبش این است که شما اختیار میکنی که این کارو بکنی، این کارو میکنی برای چی؟ برای فلان هدف، اما به هدف نمیزی بدتر هم میشه، چقدر این تصمیم میگیریم تو کشور؟ ببینید چیه؟ چون نظامات عالم معلومه، یعنی اگر این کار رخ بده خروجش اینه، خروجش اینه، خروجش اینه، خروجش اینه، خروجش اینه، این نیست که دست من باشه من تصمیم بگیرم اونی که من میخوام حاضر بشه. من تنها اختیارم این است که تو جهان ممکن که همش نظام کاملا متعین عند الله داره، توی این جهان ممکن یه گزینه رو بیارم جلوی گزینه بیارم عقب. تو به چی از این جهان برو تو این جهان، از این جهان یه فهمید روندش شد اومد. یکی از نکات جالب که من خودم به حال خیلی بعد از این جا افتاد حل شد اینه که آقا جون میگن برخی از امور بردار نیست، مثل مهدویت، یعنی اصل میگن علائم ظهور بدا برداره، مهدویت بدا بردار نیست. یعنی چی؟ یعنی این بی‌نهایت جهان، بی‌نهایت جهان ممکن داره، بی‌نهایت جهان ممکن همشون تو نقطه به اسم مهدویت به هم میرسن. ما چیکار میکنیم؟ ما با اعمال خودمون از این جهان میریم تو یکی جهان، مهدویت 100 سال میره عقب، از این جهان میریم تو یکی جهان 50 سال میاد جلو. یعنی اینکه اعمال ما مؤثر است توی امور عالم ترقی ما این است که اینه، در واقع تو این فضاست، برای این است که اختیار ما دخالت تام داره، اما دخالت تامش معلومه که ما همه کار این فرق اینطور معلومه دیگه، یعنی در اون اختیار ماست که معلوم میکنه ظهور کی رخ بده، اما این نیست که دست ما باشه ظهور کی رخ بده، یعنی ما باید فقط این تو دو جهان ممکن بازی کنیم اصطلاحا. برای همین است که من ببخشید امر و بین الامرین من اینجوری میفهمم، یعنی یه حیثش اصلا دست ما نیست که این حیث خود نظم جهان ممکنه، اینجا ذرات علی رو کاملا من قبول دارم، همه بحثه فلسفه تو اینا پیاده میشه، یه جاش این برش دست ماست، بعد الف الف الله و فعلونا، یعنی چجوری کار منه کار خودم هست،
یعنی خدا به من این اجازه رو داد. اینجاست که مفهوم بسیار سنگین اراده تشریع و تکوینی جدا میشه از هم. من برادر تفکیک اراده تشریع و تکوینی به لحاظ تحلیل، به لحاظ معرفت که معارف عادی تو واضحات تمام ادیانه، یعنی همه ادیان میدونن خدا اراده داره اما یه دستوری داده خلافش رفتار میشه که اصلش رو بگیره. اما این ریشه شو اینه، یعنی خدا با اختیار دادن به انسان اراده تکوینیش از تشریع خودش جدا کرد. دوتاش اراده خداست اما این دوتا اراده از هم جدا شد. چرا؟ چون محمل تو انسان پیدا شد. برای همین است که تبارک الله احسن الخالقین، برای همین است که انسان ظرفیت بینامه پیدا کنه و سایر لوازمش. اون وقت ببخش به این تو گفته مثلا اون نکته علم اجتماعیش. ببینید تو این فضاست که شما اگر یه چیزی دیدید، اگه شما اینجوری فکر میکردید از دیدن یه معلول تا آبرین علت رو میرفتید، از دیدن علت تا آخرین معلول رو میرفتید. ما حرف فوکویدا رو میگم. اما فوکویدا چی هست؟ میگه شما اینجا هستی معلوم نیستش نقطه قبل اینجا بوده، شما ممکنه اینجا بوشی باشه. تو عالم انسانی جوامع شما باید تبارشناسی بکنی. تبارشناسی این نیستش که یه معلول بگیری تا آخرش بری، یعنی گام به گام باید الان بگی این واقعه که الان رخ داد علتش چی بود؟ علتش فلان واقعه بود. خب فلان واقعه معلومه که چیه؟ نخی معلومه نداریم. توی خیلی از نظامات معلومه چیه، اما ممکنه اینجا یه اراده وارد شده باشه، دوباره این اراده رو تو جای قبلیش پیدا کنی. فهمی بندارم چی؟ ممکنه از همون باشه. یعنی تو فضای فوکویی انکار نمیشه که همون که همه میگن هست اون باشه، اما میگه گام به گام باید عقب بریم. و از اینجا به نظر تواشرس فوکو نکته خیلی عمیقی داره، ولو که مدلش خیلی اختلاعی نسبیگرایی داره تو مواجهه اول، ولی میخوام اصل نکتهش نکته غلطی نیست. یعنی شما گام به گامش رو همش رو چک کن. اما عمده تعلیم ها چیه؟ میگه فلانی رخ داد پس معلومه که این دیگه، این معلومه که میگه تو علم اجتماعی، حالا که این کارو کرد پس معلومه، نخی معلوم نیست. وایستا دوباره اینو سوال کن، ببین واقعا با این روند معلوم رفت یا با یک اختیاری وارد گفت شد. که من بعدش خودم این بود که هم اختیار الان معنی داره هم چی؟
علم الهی
باشد کل نظام. یعنی هم تمام اینا
هم اختیار هم علم داره یا نه فقط به نظام؟
اون اختیار چرا علم داره؟
به نحو قضیه شرطیه علم داره خدا.
هم اون اختیار چرا علم داره؟ اون اختیار رو با مسئله زمان که مسئله زمان توی جنب حل کردم، با مسئله زمان حلش بکنم. یعنی چی؟ یعنی علم خدا جدای از فعل ما نیست. ببینید الان که ما فکر کنیم علم خدا با اختیار ما منافات داره، ذهنیت زمانی داریم که خدا هزار سال قبل میدونست که من امروز چیکار میکنم. هزار سال قبل نمیدونست امروز این نشه، این فضا که جرم میاره. اما این گفتی خود عمل من خود علم الهیه، علم فعلیه دیگه، عمل من علم فعلیه. پس حالا چجور هزار سال قبل میدونست؟ اونها این میشه نسبت زمان و فوق زمان. اینو من تو مقاله ما بودم. ببینید نسبت زمان و فوق زمان با یه تمثیل میام اولش، این تمثیل که دارم میگم هم برنامه نسبت انیشتن هم برنامه حرکت جوهری مولاستاد تمثیل نیست، واقعیه. اما فعلا چون نمیخوام مناقشه کنید، شما به عنوان تمثیل در نظر بگیرید. زمان هر کس به ازای خودشه، این هم توی انیشتن هست هم توی مولاستاد. زمان هر کس به ازای خودشه یعنی چی؟ یعنی من که دارم صحبت میکنم نگاه میکنم میگم ای چقدر تون داره میره، من 5 دقیقه گذشتم 2 ساعت گذشت، شما که داری حرف منو گوش میدی که خسته شدیم 50 ساعت نشستیم 1 ساعت هم نرفت جلو، فرقش معلومه. این 50 ساعت شما که برای من 5 دقیقه بود تناظر یک به یک داره، درسته؟ یعنی هر چی، یعنی اگه یک کسی توی فاصله رفت و اومد هم من دیدم هم شما دیدید. نمیگی شما 5 دقیقه، شما 10 دقیقه واقعی رو من 5 دقیقه بود ندیدم، شما همه رو دیدید، درسته؟ خب اینو 50 ساعت رو میتونیم بکنیم 1000 سال، فرق نمیکنه. 5 دقیقه رو بکنیم 5 ثانیه، فرق نمیکنه به لحاظ مثال ما. همینجور اینو زیاد کنید، کم کنید، اینو بکنید صفر، اینو بکنید بی‌نهایت، مثال مهم میشه. یعنی خدا صفر زمانش، زمان نداره مطلقاً، ما تو بستر بی‌نهایتی تناظر یک به یک برقراره. یعنی هر واقعی اینجا هم هست.
صفر که هیچ چه
دیگه صفر یعنی زمان نداره دیگه، من دارم صفر زمان نداره.
خب صفر
دارم از اون موقع مقایسهش دارم میگم. من نکته اینه تناظر یک به یک میخوام بگم. آ چی رو بینه؟ چرا دیگه؟
ندارن دیگه، تناظر دارن صفر و یک، صفر و بی‌نهایت.
من همین دارم میگم، یه تصور مسئله سخته، اما تصور مسئله رو شما بکنید، تمثیلی تصور تمثیلی شما بکنید، این مدل میشه کوچیکش کرد یا نه؟ میشه اینو به صفر نزدیک کرد یا بی‌نهایت نزدیک کرد یا نه؟
بله،
اینجا باید به صفر میشون،
باید نمیتونی نزدیک
بکنی،
باید
بگید صفر. خب میدونم، من فقط برای شما نزدیک کنم ذهن شما رو به نسبت بی زمان و زمانمند. میگم اگه شما نزدیک به صفرشو فهمیدی، این اگه بشه صفر، این بشه بی نزدیک نسبت بی زمان و زمانمند. شما میگه چجوری میشه؟
به لحاظ
ریاضیاتی قبول دارم اشکال شما رو، اما دارم میخوام بگم من دارم با یه تمثیل ذهن شما رو نزدیک کنم. خلاصه قبول داره خدا زمان نداره یا نه؟ و ما هم زمانمندی؟ خب من فقط نسبت این داره با یه تمثیل ببرمش، میگم تا اپسیلون و اینجا نزدیک به بی نهایت که مشکل نداشته شما.
خب حالا صفر بشه شاید نسبت عکس بشه.
خب شاید بشه، اما فعلا من میخوام برهان بیارم برات که
تفهیم خوبه
دیگه. گفتم تمثیل دیگه،
تصویر میشه کرد.
گفتم تمثیل یعنی دیگه دارم با یه مثالی ذهن شما رو مفهوم نزدیک میکنم. نمیخوام، گفتم برهان میخوام بیارم.
بعد اون اشیاء
مادمیجی رو چطور جواب فهمید؟ خب من گفتم اصلا قاعده رو قبول ندارم.
یعنی
قاعده تمامیت نداره تو کل عالم.
ذرات
علی تو کل عالم قبول ندارم. میگم حوزه اختیار ما با این توضیحی که گفتم از ذرات علی خارجه. یعنی اولویت
هست. اصلا خود نفس علت فاعلیه.
میدونم. خلاصه خود نفس که علت فاعلیه تحت تاثیر قطعی بوده یا نبوده؟
تحت تاثیر قطعی اون علت قایشه دیگه.
قایی نه. این ببینید اصلا قایی نگم. من فعلا و این دیگر رو گفتم. چی توجه کنید؟ این امری است که موجود شد. این موجوده. ممکنه یا نه؟ ببین اصلا قایی و فاعلیش کار ندارم. ممکن. ممکن باید ضرورت علی داشته باشه. هر دو تا علت رو شما
علتش هم نفسه.
ضرورت علی همین که الان تو نفس موجود شد. خود این نفس چی؟
خود نفس علت فاعلی اینه.
خود ببین اون نفسی که خود علت فاعلی بشه تغییری کرد یا تغییر نکرد؟ مثلا از جزء ازت توی نفس
اراده داشت
همین لحظه که اراده کرد.
این سر خلق خداوند هم سوال پیش میاد دیگه. قبل از خلق و بعد از خلق.
نه خدا بعد قبل تو خدا زمان نداره. تو ما زمان داره.
بالاخره قبل و بعد که داره که زمان
نداره. تو خدا نداره.
نه بالاخره یعنی خلق که ازلی نبوده که.
ببینید محور خلق سوال شما من از حیث فاعل شده بودید. وقتی فاعل زمان من چون اشکال من وارد میشه. خدا ببینید من فاعل حادثم. من فعلا تمامش من خودم الان تصمیم میگیرم این کارو بکنم. شما یه علتش خودم میدم. الان تصمیم رو گرفتم
میگیرم. حادثه ازلی میگیرم یا حادثه ازلی
حادث ازلی یعنی چی؟ حادث ببین من دارم حادث زمانی کاملا میگم. حادث
چون فلسفه ما
حادثی که دارم یه حادث رتبی رو دارم میگم.
فلسفه بین با تفکیک بین حادث زمانی و حادث رتبی مشکل رو حل کرد.
نه این مشکل حل نکرد، مشکل دیگه رو حل کرد. اونو میخواد قبول کنم وجود قدیمی که معلول
معلوله.
میدونم اما بحث من چیز دیگریه. من مسئله‌م اون نیست. من مسئله‌م این است که توی خدا ما اختیار حدوثی نداریم. یعنی خدا الان اختیار جدید براش حادث بشه. این تو خدا فرق نداره چون اصلا زمان تو خدا فرق نداره.
برای
همین اشکال به خدا بر نمیگردیم.
اصلا حادث رو چرا مطرح فرمودید؟
به خاطر اینکه
ممکن الوجود وجود.
به خاطر اینکه سوال اون است مسئله اختیار ما. خب ما اگه بخواد بس دو نفر است دوستان خاص میشه من ادامه میدم با شما. فقط گفتم من نکته‌ای که می‌خواستم بگم جا افتاد. گفتم این نکتهش تو علوم اجتماعی مهمه که محملی برای رویکرده تفسیری شد. یعنی این حرف لاید نیست که بگه که آقا چجوری میتونه چند تا گونه باشه، چجوری میتونه امور انسانی متفاوت باشه. یعنی این که علوم انسانی متفاوته با علوم طبیعی و زیست شناسی و اینها رکنش به نظر تو این دعواست. یعنی ما جهانهای ممکن داریم که جهان ممکن البته یه اشتباهی که قائل میکنین است که تو فضای تفسیری ها افتادن که هیچی به هیچی، یعنی هیچی به هیچی رد نداره. در که من میگم نه اش گیره بحث این بود که واقعا نظم‌های قطعی 100% داریم که عالم تو همه عالم انسانی، در این حال امکان عوض کردن نظم‌ها رو هم داریم. این دو تا رو با هم جمع کردن اون کار
اصلی حرف فوکا نیست.
چی؟
این حرف فوکا نیست که ما یه نظم
ساختاری داریم. نه 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 فوکا نیست، نه این نیست. نه من گفتم تو فوکو این حرکت هست.
توی فضای فوکو بحث های آینده تجربی ها پس طبیعتا نباید معنی داشته باشه.
ببینید اونا حالا اتفاقا تو این مبنا که تو فضای خط پررنگی آینده پژوهی چیکار میکنن؟ آینده سازی میکنن. میگن حالا که اینجوری است ما چیکار کنیم انسان ها این تصمیم رو بگیرند؟ برای این بحثا رو دارن که آینده پژوهیه یا آینده سازیه. اصلا مقصد بحث رسانه خیلی پررنگه. میگن ما یه کاری میکنیم افراد اینجوری تصمیم میگیرن. وقتی تو معارف دینی که نکات خیلی مهم داریم که
چون اگه لیت ممکن بشه
بکنم ممکنه از یه علت
چند چون کلا برساخته دیگه چون برساخت میشه در مدل ها وقت چیکار میکنه یک کاری که تو اون فضا به نظرم ممکن شما اشکال فضایی بکنه اما اشکال واقعیش هست به شدت انسان میکشونن تو افق حیوان که تو ادبیات دینی اراده خیلی مهمه توی فضای اینجا شهوت و غضب مکرر مسلط بشه نفسانیت بیاد بالا که اراده وارد نشه طرف اختیار نکنه برای این دچار توهم بشه دچار چیزی بشه اختیار کردن آگاهانه سلب بشه ما تو عزیز دارن تو ادبیات دینی کلی میدان دادن به اختیار آگاهانه شما یعنی گفتن نه آخرش ایمان خودت باید بیاری لاکرف دین هم نقطش اینجاست یعنی اینو نمیتونیم ما به هیچ کاری بکنیم میتونیم مجبورت کنیم اون جمله هست علی من منبر امسالم بود انلزم کوموها منتم لها کارهون آیا ما ملزم آخرین جمله که تو خطبه به خانم ها گفت دیگه آخرین جمله حضرت اینه انلزم کوموها جمله حضرت نوحه آیا شما در حالی که نمیخواید خودتون کراهت دارید انتخاب نمیکنید فکر کنید ما یه جور روند رو میبندیم که مجبور بشید من اینو اینجوری میفهمم این آقای پناهیان یه بار بحث داشت خیلی منش استفاده زیاد استفاده کردم اونم نکتهش اینه که میگفتش که تو بحث نماز و ایناش میگه خدا قوی تر یا هالیوود خدا هنرمند تر یا هالیوود ما هم میگه معلومه دیگه خدا میگه چجوری هالیوود میتونه فیلم بسازه دو ساعت تو رو میخکوب کنه با توجه 100% فیلم رو نگاه کنی خدا نمیتونه یه نماز درست کنه که یه روب تو رو میخکوب کنه مثال معلومه خیلی مثال قشنگیه چرا هالیوود این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه به شدت تور میکنه حیوان. وقتی حیوان شدی عادت پذیر میشی. اختیار نمیکنه. یعنی چیز مسحورت میکنه. سحر اینه دیگه. اختیار ازت میگیره. خدا چیه؟ خدا میگه با اختیار خود بیا نماز بخون. اختیار رو که میخوای بکنه خودت باید تصمیم بگیری که حضور قلب بیاد. فرقش معلومه؟ این خیلی وقت تو بحث تربیتی بحث حکومت اسلامی که اعلام ماشاءالله ما حکومت مدل غربی حکومتی که اختیار رو سلب کنه متاسفانه چون مسئولین ما عموما اینو نمیفهمن دارن حکومت اسلامی به سبک غربی پیاده میکنن خروجیش نابودی اسلامه
مثلا پس شما با این طرح حجاب
مخالفت با چی با این مدلش که قطعا مخالفت این فعلا ضبط شد من خودم از مدافعین قانون حجابم هنوزم دفاع کردم دفاع من از تلویزیون مراتب داره پخشش میکنه در اینه که مدافع قانون حجاب میگم قانون رو بفهم چیکار میکنه بعد قانون رو بیاد الزام پلیسی آخرین گام همه مراحله اینو آقایون ماشتم گفتم من اینا رو آقایون چیکار کردن آخرین گامو گذاشتن توی مجموعه ای من اول خیلی گیر دادم این من دعوا بودم من توی لایه حجاب در جریانش بودم از اولش البته وسطش دیگه منو انداختن بیرون خودم حال نشدم برم باشون دعوا کنم اینا اول لایحه رو آورده بودن فقط بالا حجاب همین چیزی که همه میدونن این لایحه حجاب اینه بقیه‌اش نیست میدونید دیگه این لایحه حجاب یه ماده خیلی مفصلیه همه وزارت اون همه رو شورای انقلاب فرهنگی سال 76 تصویب کرده بود ایناش فرقی اضافه نکرد فقط همه میدونن در واسه این تیکه است من میگم آقا این آخرین گام قانونگذاری نه اولین گام وقتی شما بقیه قانون مزخرفه چرت و پرته عمل نمیشه اینو میکنی یعنی شما فقط این کارو داری میکنی مثلا که اونجا هم چند بار من گفتم این است که شما اگه کارکرد قانون تو دوره مدرن رو بدونید قانون تو دوره مدرن تمام چیز قانون حالا پرانتز شد بگم بهتون ببینید من هم چند باری مثال هم زدم جای مختلف گفتم شما اقتصاد رو با چی میگردونید تو کشور با قانون تنها ابزار حکومت مدرن قانونه
قانون
و قدرت قانون و قدرت اما چه جوری میگردونید ببین شما اقتصاد تو عمده جهان چیکار میکنن میگن وزیر لایحه ببره مجلس مثلا ما تورم داریم وزیر اقتصاد بعد وقتی میخوان رأی بدن بهش بعد برنامه‌شو بیاره برنامه‌شو یه عده کارشناس اگه داشته باشیم که نداریم توی مجلسمون کارشناسان مجلس به عنوان نیروی کارشناس مردمی بررسی میکنن این لایحه به درد میخوره اجرا شدنش یا نه این میاد جلو لایحه میاره لایحه رو مجلس تصویب میکنه میاد 3 سال 2 سال زمان داره اجرا کنه اجرا که کرد استیزایش میکنن تو اگه گیر کرد مشکل تو بود یا مشکل دیگران بود عمل نمی کردن تو این فرایند کل این یه کار آخرین کارش این است که آقا جون تو این کار اقتصادی برای اختلاس هم پلیس رو گذاشتن پلیس مختلس رو میره میگیره اما تو کشور ما چیه؟ خدا رحمت کنه من رئیسی ما هر دفعه میگم من اصلا خون میشد مشکل تورم چیه؟ آقا برید توی بازار دلار 4 نفر رو بگیرید یعنی ذهنیت این است که فقط قانون ذهنیت مال دوره ما قبل چیز مدرن دوره حکومت قاجار من این حالا بابا درد دل اون باشید رو اینم میگم بدون دیگه